بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 11 صفحه 12 ما یکون عند اجماع الانسان یعنی به الحرکة الاولى المبتدأة بها من المطالب الى المبادی و ثانیه. بعد از اینکه مصنف قرضی از منطق رو بیان کردن وارد توضیح فکر شدن و گفتن که فکر در اینجا به این معناست، به معنای مجموع الحرکتینه که در جلسه گذشته مجموع الحرکتین توضیح داده شد. سوال شد که چرا می‌فرمایند در اینجا مجموع الحرکتین، مگر در جای دیگر به معنای دیگر آمده؟ جواب دادن که بله، فکر به سه معنا میاد. هر سه معنا رو ذکر کردند. در معنای سوم گفتند که مقابل حدس است، یا اگر برعکس توضیح بدیم میگیم حدس در مقابل اوست، حدس در مقابل معنای سوم است، زیرا که در معنای سوم فکر عبارت شد از حرکت اولا، در حالی که حدس عبارت شد از حرکت ثانیه. از این دوتا مقابل هم قرار میگیرن، یعنی حدس ما در مقابل فکر اصطلاح سوم قرار میگیرن. در جلسه گذشته اشاره شد که درباره حدس نظرات مختلفی هست. نظر مشهور اینه که حدس عبارت است از حرکت ثانیه و نظر خواجه این است که حدس عبارت است از ادراکی که در او هیچ کدوم از این دو حرکت به تدریج انجام نمی شوند، بلکه هر دو حرکت دفعی انجام می شوند، پس ما حرکتی نداریم. پس در حد خواجه معتقد است که هیچ کدوم از دو حرکت نیست، وجود نداره، ولی مشهور قائلن که حرکت اول وجود نداره. اینا رو دارم تکرار می کنم به خاطر اینکه می خواهم مطلبی رو اضافه کنم بر حرفای دیروز. وقتی در حد دو تا اصطلاح داشتیم، دو تا قول داشتیم، میگیم که حدس به اصطلاح مشهور، به قول مشهور مقابل است با فکر به اصطلاح سوم، و اضافه میکنیم مثلی که دیروز نگفته بودن، اضافه میکنیم که حدس به مبنای خواجه مقابل است با فکر به اصطلاح دوم، با فکر به اصطلاح دوم. در اصطلاح دوم فکر مرکب بود از مجموع حرکتین، حدس فاقد هر دو حرکته. بنابر نظر خاصی حدس فاقد هر دو حرکته و فکر واجب هر دو حرکته. پس این دو تا مقابل هم قرار میگیرن. بنابر این که دیروز گفتیم حدس در برابر فکر به اصطلاح سوم است، در فرضی بود که حدس به معنای مشهور رو ملاحظه کنیم. اگر حدس به معنای خاطر رو ملاحظه کنیم، حدس در مقابل فکر به اصطلاح دوم میشه، نه در مقابل فکر به اصطلاح سوم. این مطلبی که باید اضافه کرد به حرفای دیروز. مقابل اصطلاح اول همه حدس، بله مقابل اصطلاح اول هم میشه، به خاطر اینکه در اصطلاح اول گفتیم حرکتی هست، حالا هر نوع حرکتی، و در حد حرکتی نیست بنابر نظر خاطر، پس مقابل اصطلاح اول هم میشه، مقابل اصطلاح سوم هم میشه، چون بالاخره در حد هیچ جور حرکتی نیست، ولی در فکر بنابر نظر، بنابر اصطلاح اول و دوم و سوم همه حرکت هست، پس حد مقابل هر سه اصطلاح میشه. مثلا مقابلتش با اصطلاح دوم روشن‌تره، لذا ما مقابل اصطلاح دوم قرارش دادیم. چون در اصطلاح دوم مجموع حرکت این وجود دارن، در حالی که در حدس مبنای خارجی هیچ کدوم از دو حرکت موجود نیست، پس حدس مبنای خارجی درست مقابل میشه با فکر مبنای به اصطلاح دوم، ولو مقابل فکر به اصطلاح سوم و فکر به اصطلاح اول هم هست. خب این تکمه بود مربوط به جلسه گذشته که با تشمیل میشد، اما ادامه بحثم به محض توجه به مطلوب استدلال زمینه. نه، حرکت توجه کنید از مطلوب شروع میشه، برای رسیدن به مطلوب در بار اول حرکت لازم نیست، ممکنه حرکت باشه ممکنه نباشه. اصلا مبادی، بله مبادی، بله. ببینید حرکت از مطالب میشه به مبادی، از مبادی میشه به مطالب، اما وقتی ما از مطالب شروع میکردیم قبل از مطالب حرکت کرده بودیم یا نکرده بودیم، این اصلا فکر نبود، میخواد حرکت بکنیم یا نکنیم مهم نبود. در حد شما ممکنه حرکت بشن که مطلب بکنید، ولی اون نجاز فکر نجاز حرشه. به محضی که حرکت کردیم به سمت مطلب یا مطلب که زمتون ارده شد، بلا فاصله مبادی میاد و انتقال بعدی هم صورت میگیره. یعنی شما بلا فاصله مطالب رو با مبادی میفهمید، این اسمش حرشه، برابر این که هر دو حرکت هست بشه. بحث ما در حرکتی است که از مطالب شروع میشه به سمت مبادی، از مبادی به سمت مطالب، این دو تا حرکت رو خالی نفس میکنه. اما حرکتی قبل از رسیدن به مطالب که مبدا شروع مبدا حرکته، حرکتی داریم یا نداریم، مثلا ما بحث ما چی رو به دستیرون؟ نبادی رو برای افراد عادی این چنینه که باید به نخصن متخیله رو متصره. ببینید همونطور که قوه متصرفه افراد مختلفن، بعضیشون همونطور که دیروز از سخرازی نمکرم خیلی سریع عمل میکنن و انسان داره سرعت انتقال میشه، بعضی ها بطری عمل میکنن، این سرعت به حدی میشه که حرکت رو صفر میکنه. چرا محل حرکت؟ خب محل متفاوت نباشه بخواد، محل که متفاوت نباشه دخالت نداره، محل متفاوت نیست، ولی قوه نیرومنده یا قوه ضعیفه. قوه اگر ضعیف باشه حرکتش طولانی تر باشه، میشه هر چه قوی تر بشه حرکتش کمتر میشه، تا جایی که حرکت صفر میشه. نه، معتقدن که حرکت نیست، معتقدن که حرکت نیست. چرا؟ حرکت میکنه، سری حرکت، نه سرعت حرکت به هر دیش که حرکت به صفر میشه، این زمان به صفر میشه. به سرعت، خب سرعت هم عرض عریضی داری، افراد که در متخیلشون سری حرکت میکنه، خود سرعت عرض عریضی داره، ممکنه به سرعت حرکت کنه، یعنی مثلا 5 دقیقه طول بده، ممکنه 1 دقیقه طول بده، ممکنه اصلا هیچ طول نده، که سرعت ها مختلف میشن. اگر ما سرعتمون یکسان بود اشکال شما وارد بود، چون سرعت ها مختلف میشه به جایی میرسیم که زمانمون صفر میشه، یعنی حرکت هست اما حرکت در لازمان، حرکت در لازمان این دفعه، یعنی دفعه، یعنی هر یعنی لازمان حرکت نیست، در ظاهر میگیم حرکت هست ولی در واقع حرکت نیست. نمیخوام بگیم که متصرف فعالیت نمیکنه، متصرف فعالیت میکنه، اما فعالیتش چنان سریعه که در لازمان شرنه او انجام میشه. این شرکت میشه انتقال دفعی یا انتقال تفریحی. شدنی برای خود ما با اتفاق میفته، البته خیلی کم، گاهی از اوقات هم ممکنه خطا بریم، اما در مثل انبیاء علیه السلام گفته میشه که حدث برایشون اتفاق میفته کثیرن و همه حدث هاییم که اتفاق میفته صاحبه. از نظر کمی حدث کثیر دارن، از نظر کیفی هم حدث صاحب دارن، در خلاف ماها که هم از نظر کمی حدثمون کمه، گاهی از اوقات ممکنه تا آخر اون از اول تا آخر هم یک دفعه اتفاق نیفته، هم از نظر کیفی خیلی مورد اطمینان نیست و ممکنه حدثمون اشتباه در بیاد. اونها حدثشون هم از نظر کمی زیاده، هم از نظر کیفی درسته و معتقدن فلاسفه که انبیا با حدث همه امور رو درک میکنن و به تعبیر خودشون میگن انبیا دارای قوه قدسیه هستن. قوه قدسیه قوه جدایی نیست، همین قوه هست که ما داریم، اونجا در اونها قدسیه، در اونها قدسیه فعالیت سریع، مثل این که دست پای این قوه رو ماده بند نمی کنه، قدسیه، یعنی قدسیه به این معنی که بند ماده نیست، ولی ظاهرن بند ماده است، ولی چنان قویست که خودش رو به ماده مرتبط نمی کنه و کارش رو سریع انجام میده، مثل یه موجود مجرد. پس مبنای خواجه مبناییست که باطل به نظر نمیرسه، حالا اگر مثبت داره یا نداره باید بعدا در همون فصل دوازده هم نمت سبون که آده استادیم بحث بشه که اونجا هم بحث میشه انشالله. اما مبناییست که اشکالی فعلا نداره، یعنی از نظر این که متصرف قوه مادی و مرتبط به ماده اشکالی برای نمیشه، مرتبط به ماده است ولی چنان سریع کار میکنه که گویا براش ماده نیست، قوه قدسیه است. این رو مثل صدرا هم قبول داریم، صدرا معتقده که ادراک انبیا به وسیله حدسه و با قوه قدسیه است. این در مسئله صدرا با نشا مخالفتی نداره. حتی مشاء وحی را هم حاصل ادراک قوه قدسیه میدونه، میگن از بالا افاضه میشه. حالا کی افاضه میکنه؟ هرچی جلوه ایست، عقل فعال، هرچی هست، گیرنده قوه قدسیه هست، گیرنده قوه قدسیه هست، یعنی همه قوه متخیله ای ما که ما در خواب میبینیم اونا در بیداری میبینن. ما گاهی در خواب متخیلمون تصرف میکنه، احتیاج به تعبیر پیدا میکنه، همونطور که دیروز عرض کردم اونا هم در بیداری متخیلشون گاهی تصرف میکنه و احتیاج به تعبیر پیدا میکنه، احتیاج به تعبیر پیدا میکنه، در مورد اونها تعبیر گفته میشه، تعبیر گفته نمیشه، یعنی وحیشون گاهی سریع گاهی معوله، وحی هم که به اونها نازل میشه، مثل خوابی که ما میبینیم گاهی سریع گاهی معبره، این تعبیر شده است. خب حالا ادامه بحث رو شروع کنیم. مصنف داره فکر رو معنا میکنه، گفت اعنی به فکر ها هنا، حالا میگه ما یکون و اند اجماع الانسان، از ما یکون تعریف فکر شروع، تعریف فکر شروع میشه و همونطور که دیروز اشاره کردیم ایشون فکر به اصطلاح دوم رو داره تعریف میکنه که نظم الحرکتین. پس کلمه ما در ما یکون باید عبارت از نظم الحرکتین باشه. فکر در نظر ما یکون است، یکون هم تامت، یعنی ما یتحقق است، یعنی مجموع حرکت هایی نیست که تحقق پیدا می کند. چه تحقق پیدا می کند؟ عند اجماع الانسان، وقتی که انسان تصمیم تام می گیره. اجماع یعنی تصمیم پر، یعنی عزمی که خلل درش نیست، پره، پره یعنی دیگه به نتیجه خواهد رسید، تخلف نخواهد کرد. متعلق اجماع در عبارت مصنف هست شده، یعنی اجماع علل انتقال، وقتی تصمیم میگیره منتقل بشه و حرکت بکنه، دو تا حرکت حاصل میشه پشت سر این تصمیم، این دو تا حرکت فکره. پس فکر ما یعنی مجموعه دو حرکتی است که یکون یعنی یتحقق عند اجماع الانسان علی الانتقال، در وقتی که انسان تصمیم انتقال گرفت. این عند اجماع الانسان علی الانتقال به این جهت گفته شده که معلوم شود فکر یک امر اختیاری است، نه یک امر اضطراری و اجباری که خود به خود حاصل بشه. ما باید تصمیم بگیریم بعد فکر کنیم. اونی که خود به خود حاصل میشه اون اسمش فکر نیست، تصمیم لازمه. ولی تصمیم اتکافی باشه، من حواسم جای دیگه است ولی فکری رو شروع کنم. اون اراده اتکافی هست، تصمیم اتکافی هست. بالاخره بی تصمیم فکر شروع نمیشه، چون کارش ارادی و کار ارادی باید مسبوق به اراده باشه. کار اختیاریه، کار اختیاری باید مسبوق به اراده باشه. پس این در اجماع الانسان اینه، در وقتی که انسان تصمیم کامل میگیره بر انتقال، دو حرکت اتفاق میافتد، یتحقق یکون یعنی یتحقق. این دو تا حرکت مجموعه شون فکره. پس فکر عبارت تلاشه کنید، فکر ما یکون و این در اجماع الانسان. ما یعنی مجموع الحرکت نیست که یکون یعنی یتفق یتحقق. اون وقتی که انسان تصمیم گرفته بر انتقال، اون وقتی که انسان تصمیم بر انتقال گرفته، دو حرکت واقع میشه. یعنی در پی این تصمیم دو حرکت واقع میشه. این دو حرکت مجموعه شون میشه قد فکر. خواجه در تفسیر این عبارت دو تا مطلب ذکر میکنه، یکی ما رو تفسیر میکنه، یکی هم اجماع رو معنا میکنه. اجماع فقط معنا میشه، اما ما تفسیر میشه. تفسیری که خواجه از لفظ ما میکنه در اینجا مهمه، چون بعدن حرف فخر رازی رو که در این مسئله به حیرت افتاده نقل میکنیم و میگیم با مطالبی که گفتیم جواب فخر روشن میشه. یکی از مطالبی که یکی از اشکالات فخر جواب میره همین تفسیریست که خواجه برای کلمه ما میاره، و این تفسیر تفسیر مهمی است که علاوه بر این که کلمه ما رو روشن میکنه و معلوم میشه که ما کنایه از چیه، علاوه بر این اشکالی رو که فخر به خاطر حیرت بر مصنف وارد کرده اشکال تفاهمی. تفسیری که ایشون میکنه همون است که از خارج عرض شد، ما یعنی مجموع الحرکت. مثلا ما گفتیم مجموع الحرکت، خواجه میگه یعنی الحرکت الاولا و الحرکت الثانیه. این همون مجموع الحرکت نیست که ما گفتیم. الحرکت الاولا یعنی حرکت من المطالب الى المبادی، حرکت ثانیه یعنی حرکت من المبادی الى المطالب، که دیروز تمام روانشش گذشت دیگه. اینا چون قبلا گفته شده احتیاجی به تکرار و توضیح اضافه نداره. عبارت توجه کنید، یعنی بهی قصد می کند مصنف به این ما یکون یا به لفظ ما قصد می کند الحرکت الاولا، یک سمج کلمه بعدن و ثانیه، الحرکت الاولا و ثانیه. قصد می کند مصنف به این ما حرکت اولا و ثانیه رو. پس سش پیش ایشون ما یکون یعنی حرکت ثانیه و حرکت اولایی که یتحقق. حرکت اولا رو خاطر توضیح میده، المبتدعت و بها من المطالب الى المبادی، حرکتی که این حرکت شروع میشد. المبتدعت و بها باش رو باید تعبیر بگیرید، یعنی شروع میشد، شروع میکردیمش یا ابتدا میشد به این حرکت. من المطالب یعنی شروعش از مطالب بود، الى المبادی یه مبادی ختم میشد که کاملا توضیح داده شد دیروز. و ثانیه اصلا الاولاست، یعنی بهی الحرکت الاولا و ثانیه. ثانیه کدوم حرکت؟ المنتقل بها من المبادی الى المطالب، حرکتی که به وسیله این حرکت انتقال پیدا می شود از مبادی و مطالب، که این حرکت ثانیه است. جمیعاً قید الحرکت الاولا و الحرکت ثانیه است، یعنی بهی الحرکت الاولا و ثانیه جمیعاً. مصنف قصد کرده به این ما حرکت اولا رو و حرکت ثانیه رو جمیعاً. این جمیعاً به جای همون مجموعی است که ما میگفتیم، ما میگفتیم مجموع الحرکتین، ایشون میگه الحرکت الاولا و الحرکت ثانیه جمیعاً، یعنی دوتا با هم، یکی تنها نه. تو یکی تنها اگر بود همون فکر به اصطلاح سوم میشد که ما در صدد تبیینش نیستیم. مثل به اصطلاح دوم رو داریم تبدیل میکنیم که مجموع حرکت اینه، یعنی الحرکت الاولا و ثانیت اینه. خب این مطلب اول بود که در بین این عبارت آمد، یعنی تفسیر ما و بیان این که ما کنایه از چی چیزیم. اما مطلب دوم معنا کردن اجماعه. ول اجماع هو ول اجماع، اجماع رو تفسیر میکنه به اجماع، یعنی تفسیر میکنه به کلمه مشکل تر. بر خودش میفهمه که اجماع مشکل تر از اجماع، تقریبا کمتر به ذهن ما آمده و کمتر بر ما الغا شده، لذا فلسفه تعریف دوباره تکرار میکنه. و هو یعنی این اجماع یا اجماع، فرق نمیکنه. تصمیم العزم، تصمیم سمم یعنی پر کردن. اینم که میگن گوش فلانی چر شده، سمم پیدا کرده، یعنی گوشش پر شده، به طوری که اون پرده مستقیما در معرض امواج هوا نیست. اگر مستقیما در معرض امواج هوا بود، صوت با امواج به این پرده منتقل میشد و شخص میشنید. اما حالا که میبینید چره، بدونید که این پرده مانع داره، جلوش پر شده. چون پر شده، این امواج هوا نمیتونه بهش برسه و انسان صدا رو نمیشنوه. از تصمیم یعنی پر شدن، تصمیم العزم یعنی عزم پر، عزمی که حتما به اون مراد میرسد و تخلف نمی کنه، عزمی که جای خالی نداره که در اون جای خالی پشیمونی بتونه وارد بشه و انسان رو منصرف کنه. همون که از این اراده تام، وقتی انسان اراده تام میکنه، ارادهی که دیگه منتقلش میکنه به مراد، اینو بسنگیم اجماع. مصنف در توضیح همین کلمه با این ما یکونو این در اجماع الانسان فکر تعریف شد، مثل یه تعریف مجمل و بدون تفصیل. ابن سینا میخواد همین تعریف رو تفصیل بده، چون فکر مجموع حرکت اینه، همین فکر مجموع حرکت اینه دیگه، بیشتر از این لازم نیست. این در اجماع الانسان هم که میاریم داریم که بفهمونیم این فکر امر اختیاریه، اگر هم نیاوردیم باز فکر به همون مایکون تفصیل شده و تمام شده. از این ینتقل و به بعد تفصیل همین مجمل است. در تفصیل مجمل ما باید هر دو حرکت رو ترک کنیم، هم حرکت اولا رو ترک کنیم توضیح بدیم، هم حرکت ثانیه رو ترک کنیم توضیح بدیم. ولی مصنف رو میبینید فقط حرکت ثانیه رو میشه، در تفصیل فقط به توضیح حرکت ثانیه میپردازه، به حرکت اولا کار نداره. چرا این کار میکنه؟ زیرا که حرکت ثانیه لازم دارد حرکت اولا را. اگر ما وارد حرکت ثانی شدیم، معلوم میشه حرکت اولا رو گذروندیم. از وقتی مصنف حرکت ثانیه رو تفسیر میکنه، حرکت اولا رو مفروع عن گرفته، بنابراین به تفریح حرکت ثانیه مطرح میشه، به التزام حرکت اولا مطرح میشه. پس در عبارت مصنف کنه او هر دو حرکت مطرحه، مثلا یکی به التزام که حرکت اولاست، دومی به مطابقه و به صراحه که حرکت ثانیه است. پس مصنف در این عباراتی که ما در پیش داریم فقط حرکت ثانیه رو مطرح میکنه، حرکت اولا رو مطرح نمیکنه. اما این که گفتیم حرکت ثانیه لازم دارد حرکت اولا را و بدون حرکت اولا واقع نمی شود یا کم است که واقع شود، خواجه میگه کم است که واقع شود، حالا ممکن اصلا بگیم واقع هم نمی شه. علتش چیست؟ چرا حرکت ثانیه بدون حرکت اولا انجام نمی گیره؟ فقط ترجمه کنید، حرکت اولا حرکت از مطالبه به مبادی، یعنی ابتدا من مطالب رو تصور اجمالی می کنم، بعد از تصور اجمالی میرم سراغ مبادی، حرکت اول مبادی رو پیدا میکنم، حرکت اول تمام میشه، بعد از مبادی به مطالب منتقل میشم. مطالبی که اولا حرکت تصور اجمالی شده بود یا تصدیق اجمالی شده بود، حالا ثانیان تصور تفصیلی یا تصدیق تفصیلی میشه. پس ابتدا وقتی ما میخوام فکر بکنیم، یک تصور اجمالی از مطلب نون داریم، چه مطلب تصوری باشه چه مطلب تفسیری باشه، یک تصور اجمالی یا یک تفسیر اجمالی نسبت به مطلب نون داریم. اگر تصور و تصدیق نداشته باشیم دنبال چی میگردیم؟ هیچ اصلا تو ذهن ما این مطلب نیامده. من تفصیلا نه اجمالم، ما دنبال چی میگردیم؟ چیزی نداریم که دنبالش بگردیم. پس حتما باید تصور اجمالی مطالب برای ما حاصل شده باشه و ما از مطالب به سمت مبادی را افتاده باشیم تا بعدا از مبادی به مطالب منتقل شویم و مطالب رو تصور تفصیلی یا تصدیق تفصیلی بکنیم. تصور اجمالی مطلب لازمه. اگر ما حرکت و در حرکت اولاست که تصور اجمالی شروع میشه، تصور اجمالی شروع میشه در حرکت اولا این کار انجام میشه. اگر حرکت اولا رو حذف کنیم و بگیم فقط حرکت ثانوی اتفاق افتاده، معنیش اینه که مطالبی تصور نشده و ما اونهایی رو که تصور نشدیم دنبال مبادیشون، یعنی از مبادی به اونها منتقل بشیم. خود مطالب رو تصور نشدیم ولی مبادیشون رو گیر آوردیم، بعد از این مبادی پیدا شده منتقل بشیم به مطالب تصور نشده. مگه میشه اینطوری؟ مطالبی که هیچ تصور نشدیم مبادیش در اختیارمون باشه، فقط مبادی به مطالبی که اصلا تصور نشدیم منتقل بشه. اگه حرکت ثانیه تنها بخواد اتفاق بیفته هم چیز دیگه اتفاق نیفته که من مطالب رو تصور نکرده باشم و مبادیش پیشم حاضر باشه. مبادی حاضر هستن، مهم نیست که مبادی حاضر باشه، مبادی حاضر هستن. مثلا من اگر مطالب رو اجمالا تصور کنم میرن مبادی مناسب رو پیدا میکنه، ولی همه مبادی حاصلن مناسب و غیر مناسب، همه توی مخزن حاضرن. من اگر به مطالب تصور و تصدیق اجمالی داشته باشم دنبال مبادی مناسب میگردم، بعد از اینکه مبادی مناسب پیدا شد منتقل میشم. ولی اگر تصوری از مطلب نداشتم، تصدیق از مطلب نداشتم، حتی اجمالا ولو مبادی تو ذهن من حاضره، اولا مبادی حاضر رو من تعیین نمی کنم، چون برای کی دارم تعیینش میکنم؟ برای کدوم مطلب؟ مطلبی که تصور یا تصدیق نشده. ثانیا بر فرضم که مبادی تعیین بشن انتقالی رخ نمیده، انتقال به چی پیدا کنن؟ به چیزی که تصور نشدن و تصدیق نشدن. پس حتما باید اگر حرکت ثانیه رو دارم حرکت اولا رو داشته باشم، چون در حرکت اولاست که مطلب یا مطلوب تصور یا تصدیق اجمالی میشه. پس حرکت اولا حتما باید باشه. اینه که میگیم، اینه که میگیم که حرکت ثانیه لازم دارد حرکت اولا رو، لازم دارد به این جهت که نمیتونه منفج باشه از حرکت ثانیه، که حرکت ثانیه که از حرکت اولا نمیتونه منفج باشه. نمیشه شما حرکت ثانیه رو داشته باشید بدون حرکت اولا. خب الان اینو توضیح میدم، این اصلا روشن تا اینجا که. حالا اشکال شما اینه که حدس رو داریم نفی کنیم. ببینید حدس چیه؟ اولا ما حدس توضیح بدیم. حدس بنابر قولی حرکت اولاست که سریعا انجام میگیرد. بنابر قولی حرکت ثانیه است که سریعا انجام میگیرد. بنابر قولی هر دو حرکت که سریعا انجام میگیرد. قول خواجه این سگونیه، سریعا یعنی در لازمان. خواجه میگه دو تا حرکت رو شما در لازمان انجام میدید، این دفعتا انجام میدید، پس حرکتی رخ نمیده، ولی هر دو هست، یعنی هم اولا هست هم ثانیه، منتها اولا دفعتا حاصل میشه، ثانیه هم به دنبالش دفعتا، هر دو حاصلن ولی با حرکت حاصل نیستن. پس حدس به مبنای خواجه با این توضیحی که داریم نفی نمیشه. با این توضیحی که الان گفتیم برای این که ثابت کنیم حرکت ثانیه لازم دارد حرکت اولا را، با این توضیحی که داریم حدس به مبنای خواجه نفی نمیشه، چون خواجه معتقد است که ما در حدس هر دو انتقال رو داریم، منتها انتقالمون تدریجی نیست، انتقالمون دفعیه، پس هر دو انتقال رو قبول داره. ما میگیم که انتقال دوم بدون انتقال اول نمیشه، خواجه میگه انتقال دوم بدون انتقال اول نمیشه، هر دو انتقال با هم هستند منتها دفعتا حاصل میشه. این مال مبنای خواجه. چرا؟ انتقال هست، انتقال دفعی نیست. بنابر نظر خواجه در حدس هم انتقال داریم، در فکر هم انتقال داریم، منتها در فکر انتقالمون تدریجی است، در حدس انتقالمون دفعی است. یعنی انتقال در لازمانه در حدس، اما در فکر انتقالمون فی زمانه، ولی در هر دو انتقال هست، نمیتونه انتقال نباشه.
بله
نه خیلی
شما از کردیت به سرمایه اصمال لازم است من می گفتید از مرد دوم
اگه حرکت دوم رو دارید حرکت اول رو باز داشته باشید. حالا حرکت دوم رو انتقال دوم رو دفعی دارید، انتقال اول میتونه دفعی باشه میتونه تدریجی، انتقال دوم رو دفعی دارید باز حرکت انتقال اول میتونه دفعی باشه میتونه تدریجی. بالاخره هر دو رو باید داشته باشید، هر شما این هر دو رو داشته باشید، اما حالا دفعی داریم یا تدریجی داریم مهم نیست. پس به مبنای خواجه هر دو رو داریم منتها دفعی در هر دو. به مبنای مشهور، به مبنای مشهور اگر به مبنای مشهور مسلم این هفت حرکت دوم است که انتقال دوم است که دفعتا انجام میشه و لازمان انجام میشه، مسبوق به حرکت اول، مسبوق به حرکت اول هست. منتها حرکت اول هفت نمینامیم، فکر مینامیم. بنابرای قول کسانی که هست سامان حرکت اول بگیرم، خب حرکت اول میشه هست بعد شما حرکت دوم میاد، کسی از بحث ما بیرونه. ما حرکت اول مستلزم حرکت دوم نمیدونیم، ممکنه حرکت اول انجام بگیره همونطور که دیروز حرکت اول انسان منصرف میشه، حرکت دوم انجام نده. حرکت اول مستلزم حرکت دوم نمیدونیم، عکسش رو میگیم حرکت دوم رو مستلزم حرکت اول میگیریم. هر جا حرکت دوم انجام گرفت حرکت اول هم باید انجام بگیره، یا به تعبیر بهتر هر جا انتقال دوم انجام گرفت انتقال اول هم باید انجام بگیره. حالا انتقال دوم تدریجی باشه دفعی باشه فرق نمی کنه، انتقال اول رو لازم داره، انتقال اول میخواد دفعی باشه میخواد تدریجی. ممکنه یه انتقال دفعی باشه انتقال تدریجی اشکالی نداره، ولی باید اگر دومی حاصل شد اولی حاصل بشه. حالا دومی به هر نحو حاصل شد اولی به هر نحو حاصل شد، ایناش مهم نیست. توجه کنید که آنچه که گفتم با تفسیر حد ناسازگاری نداره. چه تفسیر حد بنابرای نظر خواجه، چه تفسیر حد بنابرای نظر دیگر. لباسه لیسان بگیست بله تصمیم فور دارم، همونطور که میفرمید تصمیم فور هم دارم که هر دو حرکت انجام بدم، ولی اتفاق قوی میفته که تصمیم فور من رو از من میبره. تصمیم فور من فقط مختزیه، وقتی من حرکت اول انجام دادم مانع به وجود میاد، یه مانع خیلی سنگین که تصمیم فور رو هم از من میبره. وقت در این صورت من حرکت دوم انجام نمیدم، پس حرکت اول میتواند منفک شود از حرکت ثانی، ولو من وقتی شروع کردم به حرکت اول تصمیه پر داشتم، چون تصمیه پر مختصیر تام میکنه. نه علت تام نمیشه، نه هیچ وقت اراده من علت تام نیست، هیچ جا اراده من موجود باشه، اراده موجود ممکنه، اراده موجود ممکن هیچ وقت علت تام نیست، چه اراده پر باشه چه اراده خالی باشه، اون اراده واجبه که علت تام باشه. اجماع بودیم تا مختزی رو کامل کنید، چون اراده داره اراده کافی اراده بله اراده کافیه، اما به شرطی اون اراده خاص باشه که اراده باشه که مختزی بودنش امضا شده باشه، و ما این اسمش میگه اراده پر. بله هر اراده ای، بالاخره ما خیلی اراده ها داریم، هیچ کدوم ایشون به نتیجه نمیرسن، خیلی هاشون بله خیلی شما اصلا گفتن خیلی هاشون به نتیجه نمیرسن، چرا شما اراده پر نیست؟ اراده پر هم داریم باز بعدش به نتیجه نمیرسن، چون به معانه برخورد میکنه، چون اراده ما فقط نقش مختزی داره، اراده خدا علت تام است، اراده ما فقط نقش مختزی داره، هر چقدر هم فور باشه علت تام نیست. اونم همینطور، اونم موجود ممکنه، موجود ممکنه ارادش اراده مقتضی، حتی عقول عالی، ولو اراده اونها رو خدا فسخ نمی کنه ولی میتونه فسخ کنه، و اراده موجود ممکن نمیشه گفت از مقتضی بالاتره، چون مقتضی خیلی طبیعیه، چون همه ارادات دست خدا از خدا ممکنه همین مقتضی نفس کنه، نظر به نتیجه برسه. عرفت الله و فسخ العجایب یعنی چی؟ پس ما نمیتونیم بگیم اراده موجود ممکن علت تام است، اراده موجود ممکن مختزی تام ممکنه باشه، مختزی هست، مختزی تام هم ممکنه باشه. الان ما وقتی تعبیر به اجماع میکنیم منظور این مختزی تام نیست که هر نوع مختزی هم کافی نمیدونیم، مختزی رو میگیم تام باشه. ولی ما قبول میکنیم که این مختزی تام داری به مانه را خود میکنه. با مختزی تام مجموع حرکت شروع کرد، حرکت اول آمد، مانع قوی وجود گرفت، این مختزی ما را از کار انداخت، برکت دوم نرسیده، شدنیه. اگر شدنیه پس معلوم میشه حرکت اول مستلزم حرکت دوم نیست، یعنی قابل انفکاک هست. خیلی از اوقات منفک نمیشه، ولی یک بار لاقل منفک میشه، همون یه بار دارم کافی، همون یه بار کافیه که بگیم حرکت اول مستلزم حرکت دوم نیست، ولی حرکت دوم رو یه مستلزم حرکت اول هست. از این بیانی که گفتیم معلوم شد که حرکت دوم مستلزم حرکت اوله، یعنی هرگز از هم جدا نمی شود. اگر ما وارد حرکت دوم شدیم معلوم میشه حرکت اول انجام دادیم، حالا یا تدریجاً یا دفعتاً، انتقال اوله، انتقال اول انجام دادیم یا تدریجاً یا دفعتاً که بعداً وارد حرکت دوم و انتقال دوم شدیم. پس حرکت دوم دائما مستلزم حرکت اوله و بدون حرکت اول نمی شود، در حالی که در عبارات خواجه می‌بینیم قلما یبتسم، کم از اتفاق بیفتد که حرکت دوم بدون حرکت اول باشد. قلما یبتسم معنیش اینه که قد یبتسم تا قد خیلی کم. برای اینکه این اشکال وارد نشه قلما رو اداه نفی قرار میدیم و گفتن قلما گویی به من اداه نفی نیست، قلما معنی کم معنی نمیشه، به معنی لا یبتسم معنی قلما رو دیگه میتونیم معنی کنیم. در اینجا برای این که اشکال وارد نشه قلما رو به معنی نفس مطلق میگه، یعنی میگیم اصلا واقع نمیشه. ممکن هم است قلما رو به معنی خودش بذارید، بگید قلما یعنی کم اتفاق میفته، اما منظور اینطوری توضیح بدید که گاهی حرکت ثانیه اتفاق میفتد بدون توجه به حرکت اول، که گویا من حرکت اول اراده نکردم، چون قرار شد هر دو حرکت با اراده شروع بشن. اینقدر غافل بودم و با غفلت این حرکت شروع شد که من متوجه حرکت اول نشدم، وقتی به مبادی رسیدم تازه حالا متوجه شدم میخوام حرکت دوم انجام بدم، که حرکت اول انجام گرفته منتها متوجه من نبوده. قلما یتفق به این معنا گرفته بشه، این خلاف ظاهره، برای از ما به ناصر این کارو میکنیم که نه که باید با اراده این دو حرکت شروع بشه، قلما یتفق که اولی بدون اراده شروع بشه. بدون اراده یعنی بدون اراده مورد توجه، بله بدون اراده هرگز نمیشه، امرخته ای باید اراده توش باشه، اونتا اراده ای که لابلای قفلت من گم شده شده این که این اتفاق میفته که آدم مشغول یه فکر در یه مطلب دیگریست، یه دفعه یه مطلب دیگه تو ذهنش خطور میکنه، این اون حرکت اول رو سریعا تقریبا میشه که بلا اراده انجام داده، بعد میده سراغ مطلب دوم، یعنی خطور یک مطلب در ضمن فکر کردن در باره مطلب دیگر. شما در باره مطلبی فکر میکنید دفعه یک مطلب دیگه تو ذهنتون خطور میکنه، یعنی حرکت اول داره انجام میگیره بدون اراده تفصیلی، اراده ارتکازی دارید ولی اراده‌ای که بهش به تفصیل شاعر باشید نداره، ولی اصل اراده هست. این اتفاق میفته. ممکنه نظر خاطی به این باشه که حرکت ثانی در اینجا منفک شد از حرکت اولا، منفک شد یعنی اراده تفصیلی به حرکت اولا تعلق نگرفت، فقط به حرکت ثانی تعلق گرفت، پس حرکت ثانی با اراده تفصیلی حاصل شد در حالی که اراده اولا با حرکت تفصیلی حاصل با اراده تفصیلی شروع نشد، که تفکیک در خود حرکت ها نیست، تفکیک در اراده تفصیلیه که این اراده تفصیلی به حرکت دوم تعلق گرفته و حرکت اول تعلق نگرفته. اینطور هم میتونیم عبارت مصنف رو خاطر معنا کنیم و قلما به معنی خودش باشه، به معنی نفی نباشه. بالاخره یکی از این دو راه رو باید بریم، یا قلما رو نفی بگیریم یا به همین صورت که هست گیرم صرف کنیم. حالا عبارت مصنف رو خاطر توجه کنیم، ینتقل و یعنی انسان، این انسان در عبارت قبل فکر شده بود، این در اجماع انسان، یعنی تقل و این انسان عن امور حاضرت فی ذهنه سه صفحه بعد به کتاب ما صفحه 14 پاراگراف آخر متن آخر الا امور غیر حاضرت فی این الا امور متعلق به این ینتقل است ینتقل عن امور حاضرت فی ذهنه یعنی مبادی الا امور غیر حاضرت فیه یعنی فی ذهنه یعنی مطالب انتقال از مبادی به مطالب که این حرکت ثانیه این حرکت ثانیه است لذا خاطر پسکرش میگه یعنی ذهی الحرکت ثانیه از امور حاضر فی ذهن که اون مبادی هست منتقل میشیم به امور غیر حاضر که مطالب هست یعنی مصنف زمین ذهنی هم به انسان برمیگرده یعنی مصنف بهی به این قولش یا به این انتقال هر دو سرسته به این قولش یا به این انتقالی که از انتقال فهمیده میشه قصد کرده حرکت ثانیه‌ای رو که عبارت هست از رجوع من المبادی الی المصالح این چه تعبیر به رجوع میکنه چه حرکت ثانیه است در حرکت ثانیه حالت رجوعیه ما در حرکت اولا از مطلب به مبدا آمدیم در حرکت ثانیه وقتی از مبدا به مطلب میریم گویا داریم برمیگردیم لذا از حرکت ثانیه رو میشه ازش تعبیر شد به رجوع که کثیرا ازش تعبیر به رجوع هم میشه التی هی رجوع من المبادی الی المطالب و حاضر خب تموم شد این به حاضر در حرکت میخواد بیان کنه که مصنف در عبارتش چیزی رو کم نذاشته نگید فکر مجموع حرکت اینه مصنف حرکت اولا رو ذکر نکرده فقط حرکت ثانیه رو ذکر کرده پس تعریف فکر رو پس به تعریف فکر خلل وارد کرده اینو نگید زیرا مصنف حرکت اولا رو هم گفته اونجا حرکت اولا رو التزاما گفته نه مثل حرکت ثانیه که صریحا گفته شده و حاضر حرکت این حاضر حرکت اصلا میخواد بیان کنه که مصنف هر دو حرکت رو گفته و حاضر حرکت یعنی حرکت ثانیه وحدها وحده ها رو معنا میکنه من غیر ایستاها تفسیر وحده هاست این حرکت ثانیه به تنهایی به تنهایی هم چی؟ یعنی من غیر ایستاها حال اول من غیر ایستاها حال اولا بدون این که من غیر بدون این که قبلش اون حرکت اولا تحقق بگیره این حرکت ثانیه بدون اون حرکت اولا قلما یتفق قلما یتفق توضیح ده خب این چی میخواد بگه؟ نتیجه میخواد بده که پس مصنف حرکت ثانیه را هم زد حرکت اولا را هم زد کرده مثل التزامه چرا؟ چون حرکت ثانیه از حرکت اولا جدا نمیشه وقتی جدا نشد با آمدن حرکت ثانیه ولی میشه حرکت اولا مانده و با ذکر حرکت ثانیه ولی میشه حرکت اولا اراده شده پس مصنف این که حرکت ثانیه را زد کرده حرکت اولا را اراده کرده این لعنها دلیل بر عدم انفکاک حرکت ثانیه از حرکت اولاست یا بفرمایید استلزام دلیل است بر استلزام حرکت ثانیه لل حرکت اولا لعنها تکون و حرکتن لعنها یعنی حرکت ثانیه یه هینه ازنی در اینجا تغییر میگیریم هینه ازن یعنی در این هنگامی که حرکت اولا را نداشت مسبوق به حرکت اولا نبود این حرکت ثانیه تکون و حرکت هم نه و قایت غیر متصوره حرکت به سمت هدفیش که تصور نشده هدف مطلوبه مطلوبی که باید در حرکت اولا تصور شود با نبود حرکت اولا تصور نشده اگر ما حرکت ثانیه را انجام بدیم معنیش اینه که به سمت اون مطلوبی که تصور نکردیم داریم حرکت میکنیم یعنی هدف رو تصور نکردیم و به سمت هدف غیر متصور داریم با میفتیم این شدنی نیست حرکت به سمت هدف غیر متصور ممکن نیست پس حتما باید هدف رو تصور کرده باشیم هدف یعنی مسروق اگر هدف تصور شده باشه یعنی حرکت اول انجام گرفته لعنه ها یعنی حرکت ثانیه اصلاً هینه ازان یعنی در این هنگامی که مسروق به حرکت اولا نبود تکون و حرکت به سمت هدف غیر متصور و حرکت به سمت هدف غیر متصور محال است پس حرکت ثانیه بدون سبق حرکت اولا محال است و قد نص علی ذلک المعلم الاول تصریح کرده علی ذلک یعنی بر این که حرکت ثانیه منفک نمی شود از حرکت اولا و لازم دارد حرکت اولا رو. اگر علازالک رو اشاره به تعلیل هم بگیرید درسته، تصریح به این تعلیل کرده. خب اگه تصریح به تعلیل کرده باشه، تصریح به معلل یعنی به این مطلبی که گفته شده نیز داره. مجلسی تصریح به تعلیل بکنه، تصریح به معلل هم داره. معلل در اینجا عبارت از عدم انفکاک حرکت اولا، حرکت ثانیه از حرکت اولا، این معلله. حالا یا ذالک، یعنی این معلل رو معلم اول ذکرده، یا ذالک یعنی دلیل رو معلم اول ذکرده، که اگر دلیل ذکرده از من مدلل هم ذکرده. پس نفس علا ذالک رو به هر کدوم از این دوتا اشاره بگیرید درسته، ولی برای اینکه راحت تر باشید همونطور که اول عرض کردم به عدم انفکاک حرکت ثانیه از حرکت اولا که همون معلل یا مدلل است، یا به تعبیری دیگه به استلزام حرکت ثانیه یا حرکت اولا اشاره بگیرید راحت تر. نفس علا ذالک معلم اول یعنی ارسطو در باب اکتساب مقدمات، اونجایی که میخواد بگه مقدماتی چطوری اکتساب کن، مقدمات چطوری اکتساب کن. مقدمات یعنی مقدمات مطلوب، یعنی مقدمات نتیجه، یعنی صغرا و کبرا. مقدمات چطوری اکتساب میشه؟ همونطور که دیروز گفتیم اصغرش و اصغرش که داریم، حد وسطش هم با اون جستجویی که دیروز توضیح دادیم باید به دست بیاریم، بعد زمینه کنیم یک بار به اصغر، یک بار به اکبر، صغرا و کبرا شو مقدمات هم درست میشه. پس در باب اکتساب مقدمات، که مقدمات یعنی مقدمات تفکیر یا مقدمات تصور، فرق نمیکنه. البته چون ما همه بحثا رو ناظر گرفتیم به تفسیر، همش مثال به تفسیر میزنم، ولی بحث ما عامه، بحث ما عامه، ما در تصور هم بحث داریم، ما چه مسئول تصوری داشتیم که مسئول تفسیری، هر دو مورد بحث ما هستن. مثلا من چون از اول بحث رو در تفسیر مطرح کردم، مثال به تفسیر دادم، همینطور دارم ادامه میدم، ولی بحث تصور محذوف نیست، اونم در بحث ما هست. اما چون میگه من کتاب القیاس، معلوم میشه مرادش از مقدمات، مقدمات تفکیری، یعنی همون صغرا و کبرا شو گفت. ولحاصل، این ولحاصل تصریح به اون چیزیست که خاجه از وحاظه الحرکه بهده ها من غیر ان یسبقه هل اولا قل ما یتفق اراده کرده. از این عبارت مطلبی رو اراده کرده بود که این مطلب رو من زمینه کردم، این نتیجه گیری میخواست بکنه از اون عبارت، نتیجه رو من گفتم، حالا نتیجه خودش اینجا تصریح میکنه. و حاصل این است که انهو یعنی مصنف عرف الحرکتین جمیعا به ثانیت من هما، هر دو حرکتی رو که در فکر لازم است، هر دو رو با هم این دو تعریف کرده به ثانیت من هما، به توسط اون حرکت ثانیه، یعنی به جای هر دو حرکت، حرکت ثانیه رو گفته. چرا این کار کرده؟ چون حرکت ثانیه مغنیست از حرکت اولا، مغنیست در ذکر آن، نه مغنیست در عمل. در عمل حرکت ثانیه ما رو بی‌نیاز نمی کنه از حرکت اولا، حتی ما حرکت اولا در عمل انجام بگیره، در ذکر مغنیه. یعنی ما می توانیم حرکت ثانیه رو ذکر کنیم و از ذکر حرکت اولا بی‌نیاز بشیم. الکی اشهر، حرکت ثانیه که مشهورتره ما رو بی نیاز می کنه از فکر حرکت اولا. پس مصنف در اینجا اگر حرکت ثانیه رو ذکر کرده، حرکت اولا رو هم در نظر داشته، پس نفرمایید که تعریفش اخلال داره، خلل دارد. خب تمام شد. فاضل شارع سه تا تحیر پیدا کرده، یعنی مطلب براش کاملا روشن نشده. فاضل شارع یعنی فخر راز، فخر رازی سه تا تحیر پیدا کرده، مطلب براش کاملا روشن نشده و در بعضی جاها که مطلب براش روشن نشده بر مصنف اشکال کرده، بعضی جاها آمده همون اشکال رو که بر مصنف کرده جواب داده، همش به خاطر اون تحیر میشه داشته، این نمیدونست این مطلب چه. سه تا تحیر داره، سه تا تحیر رو من عرض میکنم، یکی یکی عرض میکنم جواب میدم و بعد وارد بعدی میشه. تحیر اولش اینه که به عبارت مصنف که ما یکون و انده از مایل انسانه، همین عبارتی که اول بحث امروز شروع کردیم، به این عبارت توجه کرده در کلمه ما مونده که این ما کنایه از کیه؟ آیا کنایه از حرکته؟ یا کنایه از امریست که حرکت از اون امر حاصل می شود؟ بله، این اشکال برایشون پیش آمده. میگه که فکر حرکت هست. آخه مصنف میگه الفکر و ما، این ما اگر حرکت باشه میشه الفکر و حرکت، اگر این ما حالتی باشد مختلی حرکت میشه الفکر و حالت. ایشون ندونه فکر ما کنایه از چیه و نفهمیده که مصنف فکر رو به حرکت تفسیر کرده یا به حالتی که مختلی حرکت رو تفسیر کرده. میگه معلوم نیست که مصنف چه کرده، فکر عبارت از انتقال گرفته یا عبارت از حالت مختلی انتقال گرفته. این تحیلی که برای فخر رازی پیش آمده به خاطر این است که در تفسیر کلمه ما متحیل شده. عبارت فخر اینه: انهم اختلفوا فی ان الفکر هو نفس الانتقال من هذه الضروریات الى النظریات، نفس الانتقال او حالتون منفصلتون انزالش الانتقال مختزیتون له، که مختزی انتقال. بعد عبارتش توضیح ادامه میده، میره جلو کار ندیم. منظور این که ایشون میگه اختلاف هست در این که فکر نفس الانتقاله یا حالت مختزی انتقاله. یه حالت درونیست که ما را از مطالب مبادی منتقل میکنه، از مبادی هم به مطالب منتقل میکنه. آیا فکر این از اون حالت هست یا خود همین انتقال؟ بعد در اینجا، یعنی در عبارت مثلا، اینو به طور کلی نقل میکنه که منطقی این اختلاف رو دارن. بعد میگه در اینجا ظاهرن مصنف عبارت هست که گفته ما یکون و اندل اجما، این عبارت هست کنایه است از اون حالت. پس فکر رو در اینجا عبارت گرفته از حالت، در حالی که در سایر کتابش تفسیر کرده فکر حرکت است، فکر انتقال است. پس بین آنچه که در این کتاب است و سایر کتابش است ناسازگار است. این حرف سخته. فقط دنباله این اختلافی که به منطقی نسبت میده میاد سراغ مصنف، میخواد تناقض در کلمات مصنف درست کنه. میگه در این عبارتی که در اشارات داره، یعنی ما یکون این در اجماع الانسان، در این عبارت فکر و عبارت گرفته از حالت، در کتابهای دیگرش فکر و عبارت گرفته از انتقال. یه جا گفته فکر انتقاله، یه جا گفته فکر حالتیست مختزی انتقال. پس معلوم میشه که در تعریف فکر به تناقضگویی افتاده. این دو سخت به عنوان اشکال بر ابن سینا ذکر میکنه. حالا من عبارتی دیگه نمیخونم، مفاد عبارت رفته. خب این حیرت اولش بود و اشکالی که به خاطر این حیرت بر مصنف وارد کرده بود. جواب که ما دادیم، روشن کردیم، عرض کردم، ما رو ما تفسیر کردیم. در اون فراز قبلی گفتیم یعنی بهی الحرکت الاولا و ثانیه جمعی، یعنی مراد مصنف از ما اون حالت نیست بلکه حرکت اولا و ثانیه جمعی هست. پس نفس الحرکت مرادشه. فکر بر اشارات هم به نفس الحرکت معنا کرده، در شعار و کتابش هم به نفس الحرکت معنا کرده، از تناقضگویی نکرده. شما بدون دلیل کلمه ما رو در این کتاب اشارات حمله بر اون حالت کردید تا اشکال تناقضگویی بر مصنف وارد بشه. ما رو همونطور که ما کنایه از حرکت گرفتیم، شما کنایه از حرکت بگید. شاهدش هم بگید شاعر کتبش، چون در شاعر کتبش تصریح کرده که فکر حرکته، به قرینه شاعر کتب میگید مرادش از ما در اینجا هم حرکتی. اگر اینطور گفتیم دیگه تناقضی وارد نمیشه. تحیلی هم در کلام مصنف دیگه نیست، مشخص است که ما کنایه از چیست. هم تحیل برطرف میشه، هم اشکال تناقضگویی که شما گفتید. و الفاظ الشارع قد تحیر فی تفسیر معنی فکر اولا، در تفسیر معنی فکر، در تفسیر معنی فکر ایشون متحیر شده اولا. این مطلب اول، تحیر اولش که به خاطر این تحیر اول برش اشکال وارد شده، برای مثلا اشکال شده، ما هم تحیرش رفت کردیم هم اشکال رفت کردیم. اما تحیر ثانی، در تحیر ثانی اینطور گفته، گفته کلمه ها هنا در عبارت مصنف بدون مناسبت آمده، اعنی بالفکر ها هنا ما یکون، این کلمه درست نیست. ها هنا نشون میده که در جای دیگر فکر معنای دیگر دارد، در حالی که فکر همه جا یک معنا داره. دیگه لازم نبود بگی ها هنا، اعنی بالفکر این معنا، چون معنای دومی نداره، معنای دوم و سومی نداره، معنای متعددی نداره، یه معنی بیشتر نداره. پس بگو اعنی بالفکر کذا، در همه جا اعنی بالفکر کذا، چه ها هنا چه غیر ها هنا. چرا مقید میکنی به این که ها اونا اینجور اراده میکنن؟ مفهوم کلامت اینه که جای دیگه جور دیگه اراده میکنن، در حالی که فکر چند تا معنی نداره، فکر چیه معنی بیشتر نداره. اینم جوابش با توضیحاتی که دیروز دادیم روشن شد، روشن شد که فکر سه تا معنی داره، نه دو معنی، نه یه معنی. بنابراین کلمه ها اونایی که مثلا در اینجا آورده کلمه مناسب، این تحیر دومش هم درست نیست و اشکالی هم که بر مصنف کرده وارد نیست. توجه که این تحیر دومش اینه که نتونسته ها اونا رو معنا کنه. اشکالی که بر مصنف کرده اشکال لغویته، اشکال قبلی اشکال تناقض بود، این اشکال اشکال لغویته که کلمه ها اونا در کلام شما لغوه، بی جهت آوردیدش، دلیل در آوردنش نیست، هم لغوه هم مهم خلافه، دو تا اشکال درش وارده، هم لغوه هم مهم خلافه. ما جواب دادیم که نه، لغو نیست، مهم خلاف هم نیست، به خاطر اینکه ها اونا به همون بیانی که دیروز گفتیم لازم است در عبارتش، از تحیر ثانی هم از این میگه و فی تقییده، یعنی وقت تحیره فی تقیید الفکر به قوله ها اونا ثانی هم تقییده، این تقیید الفکر مثلا فکر رو، یعنی تفسیر فکر رو مقید کرده بود به ها اونا. فخر رازی در این هم تحیر پیدا کرده، ثانی هم قید تحیره، تحیره در اون مطلب اولا و تحیره در این مطلب در اون ثانیه. یه تحیر سومی هم براش پیدا شده، عبارت ابن سینا، همین عبارتی که ما اول بحث این بود شروع کردیم، این بود ما یکونو اند اجماع انسان. عرض کردم که متعلق اجماع محذوفه و تقدیر گرفتیم متعلق، اینطور شد ما یکونو اند اجماع الانسان علل انتقال، یه علل انتقالی رو تقدیر گرفتیم، یعنی وقتی انسان تصمیم بر انتقال میگیرد، همون انتقالی که اسمش فکره، فکر تحقق پیدا می کند. این اندل انتقالی که در کلام تقدیر گرفته میشه که مثل این است که بهش تصریح شده باشه، فخر رازی رو اشتباه انداخته. فخر رازی گفته که ما یکون و اندل انتقال چیه؟ ما یکون و اندل انتقال خود انتقاله یا چیزی دیگری غیر از انتقاله؟ شما دارید اینطور میگید دیگه، میگید ما یکونو اند اجماع الانسان علی الانتقال، وقتی انسان تصمیم انتقال میگیره چی اتفاق میفته؟ خود انتقال اتفاق میفته یا چیزی دیگری اتفاق میفته؟ بازم ببینید معنای ما رو درست نمیدونه، معنای ما متحیر شده، رضا این سوال برش میشونه. میگه که اون چه که اتفاق میفته، خیال میکنه اون چه که اتفاق میفته اندل اجماع الانتقال چیزی دیگری غیر از انتقاله. میپرسه فرق بین اون چیزی که اندل انتقال حاصل میشود با خود انتقال چیه؟ فرقی هست یا فرقی نیست؟ یک بار گفته فرقی هست، اون چیز غیر از انتقاله، و یه بار اون گفته فرقی نیست، اون چیز همون انتقاله. ببینید استراب داره کلامش، مشخص نیست چی گفت. خب با توضیحی که ما داریم معلوم شد که همون انتقاله، انسان اطماع بر انتقال، یعنی تصمیم بر انتقال میگیرد و بعد انتقال حاصل میشود. یعنی همونی که برش تصمیم گرفتی حاصلش میکنی، وقتی حاصلش کردی میشه فکر. تصمیم بر انتقال یعنی تصمیم بر فکر، انجام انتقال یعنی انجام فکر. پس ما یکون همون حرکته، ما یکون و اندل اجماع الانتقال چیزی جز انتقال نیست، همون انتقاله. منتها مراد از انتقال تصمیم بر انتقال، مراد از انتقالی که تقدیر میگیریم تصمیم بر انتقاله، مراد از انتقالی که معنای ماست عمل انتقال، انتقاله عمل انتقال یعنی فکر. عبارت دومشو من ذکر نکردم، عبارت در تحیلی که در هاونا تحیل پیدا شده بود معنی مفادشو گفتم. سبومی هم لازم نیست عبارت فکر بشه. این قلنا ان الفکر امرون وراء الانتقال استمر لفظ کتاب تا آخر عبارت ستازه نیستون بشه. مفاد عبارت رو اصیر خب و فل فرقه، یعنی و تحیر فل فرقه بین ما یکونو اندل انتقال المذکور و بین نفس الانتقال سالسن. سالسن باز غیر تحیر، یعنی تحیر سبوم سرایان میکنه. تحیر سبومیشون در فرق بین چیزیست که یکونو یعنی یتحتن اندل انتقال المذکور، انتقال مذکور یعنی انتقالی که حالا انتقال ثانیست که مستلزم انتقال اول هست یا مجموع انتقال این فرق نمی کنه. چه بگید انتقال ثانی که مستلزم انتقال اول است، چه بگید مجموع انتقال این، هر دوش میگه معنا. بله، فرق بین این ما یکون و بین نفس الانتقال، یعنی پرسیده که اون چه که یتفق اندل انتقال با خود انتقال فرق داره یا خود همون انتقاله. و حملهو، این حملهو دنباله همین سالسنه، کار به اون تحیر اول و ثانی نداره، دنباله همین تحیر و ثالثه. و حملهو یعنی ما یکونو اندل انتقال رو، حملهو مرتن علا امرن غیر الانتقال تا فرق کند با انتقال، و مرتن علا الانتقال چه نفس الانتقال باشه. این سوال کرده اول که چه فرقیست بین ما یکونو اندل انتقال و بین نفس الانتقال، بعد خودش جواب داده، یه بار جواب داده فرق درست کرده، یه بار جواب داده فرق درست نشده گفته فرقی نیست، یه بار هم کرده بر امری غیر از انتقال که فرق گذاشته، یه بار هم کرده بر انتقال که فرق نشده. تمام شد. این سه تا مطلب که این سه تا مطلب همه هر سهش با توضیحاتی که ما دادیم روشن شد، جوابشون روشن شد، روشن شد که تحیری جا ندارد و اشکالی ناشی از این تحیر هم جا نداره. البته من عبارت سومیشون رو نخوندم، عبارت سوم فخر رو نخوندم. فخر با در تتمه عبارت سومش اشکال تناقضی رو که در عبارت اول وارد کرده بود دست میخواد، یعنی همون اشکالی رو که بر مصنف وارد کرده بود با تکلف دست میکنه. و ما بیان کردیم که اصلا اشکال تناقض وارد نمیشه تا برای جوابش این تکلفی رو که فخر مرتکب شده مرتکب بشه. من اینا دیگه نمیگم، اینا دیگه لازم نیست گفته بشه. فخر رازی بعد از اینکه تحیر سومش رو ترک کرده طوری مطلب مصنف رو درست کرده که ما کنایه رو شد انتقال، همون کاری که ما اول کردیم. بعد اون وقت وقتی ما کنایه رو شد انتقال، اشکالی که در تحیر اولش وارد کرده بود که اشکال تناقض بود یا مصنف بود بفرق میشه. گفت مصنف یه جو میگه فکر عبارت از ما یکون این در انتقال، در یه جو میگه فکر عبارت از خود انتقال. در این تحیل در تطمیه تحیل رو سبا میگه این دوتا فرق نمی کنن. وقتی گفت این دوتا فرق نمی کنن، تناقضگوییه که در تحیل اول به مصنف نسبت تا دفعی میگه، چون در صورتی تناقضگویی مصنف کرده که ما یکون غیر از انتقال باشه. اگر ما یکون همون انتقال باشه، در کتب دیگرش هم که فکر تفصیل کرده به انتقال، ما یکون میشه انتقال، یعنی فکر میشه بعد انتقال. در جای دیگه هم که گفته فکر میشه بعد انتقال، تناقض بهتره. فخر رازی اشکال اولشو با کمک رفع تحیر سوم جواب میده. وقتی تغییر سوم رو رفع میکنه با به کمک این رفع جواب اشکالی رو که در تغییر دوم وارد کرده بود نیست. چه نوع دیگه من لازم نیست عرض کنم، عبارتش هم لازم نیست بخونم، همین توضیح برم به همین اندازه واقعا کافی. بعد فخر رازی مطلب دیگر نمیگه که این مطلب چهارم نیست که ذکر میکنیم و ایش میخوام اشکال کنیم به اون تحیره ها نرفتی نداریم. اون در اون سجا متحیر بود، در این جای چهارم فخر را میده که تحیری نداریم ولی حرفش باطلی. مطلب چهارم ایشونه که ایشون حرکت اولا رو از بین این دو حرکتی که ما در فکر اخذ کردیم، حرکت اولا رو یه امر ارادی گرفته و اسمش رو گفته فکر، حرکت ثانیه رو یه امر طبیعی گرفته و اسمش رو گفته حرف. وقت گفته در فکر احتیاج به منطق داریم، در حرف احتیاج به منطق نداریم. یعنی حرکت اولا چون ارادیست با اراده ما انجام میگیره، ممکنه گاهی خطا پیش بیاد، با منطق باید اصلاحش کنیم. پس در حرکت اولا احتیاج به منطق داریم که حرکت اولا رو اصلاح کنیم، یه به حرکت اولا فاسدن صادر نشه. اما حرکت ثانی طبیعتا خودش انجام میشه، دست من نیست، با اراده من انجام نمیشه، لذا درش احتیاج به منطق نداریم. اگه حرکت اولا رو درست انجام داده باشیم، حرکت ثانی هم به طبیعت خودش انجام میگیره و چون دست من نیست خودش هم درست انجام میشه. اگه حرکت ثانی ارادی بود بخ اونم احتیاج داشت به این که باز ازش درش از منطق استفاده کنیم تا به خطا نیفتیم. اما چون حرکت ثانی طبیعی است، ارادی نیست، دیگه برای حرکت ثانی احتیاج نیست که ما از منطق استفاده کنیم. پس توجه میکنید فرق میذاره بین حرکت اولا و حرکت ثانیه. به دو تا فرق که یک فرق نتیجه فرق قبلیست. فرق اولش اینه که حرکت اولا ارادیست، حرکت دوم طبیعیست. فرق دوم که نتیجه این فرق اینه که ما در حرکت اولا احتیاج به منطق داریم، در حرکت ثانی احتیاج به منطق نداریم. این فرق دوم نتیجه فرق اوله، یعنی چون اون ارادیست احتیاج به منطق داریم و چون این طبیعیست احتیاج به منطق نداریم. چون در ارادی ما اشتباه میکنیم، در یه امر طبیعی که میخواد واقع بشه خود به خود واقع میشه، دست من نیست خودش واقع میشه و چیزی که در خارج میخواد واقع بشه اشتباه واقع نمیشه، اشتباه رو من میکنم نه امر خارجی. پس اگر امر طبیعی بود اشتباهی توش نیست، قرآن احتیاج به منطق نیست. اما اگر امر ارادی بودش چون احتمال اشتباه توش هست احتیاج به منطق هست. ایشون این کار کرده، جواب اشکال بر حرف ایشون که هر دو حرکت ارادی هست. از عبارات مصنف هم معلوم شد ما یکون و اندل اجماع، اندل اجماع یعنی اندل اراده. وقتی ما اراده داریم اون چه که اندل اراده تحقق پیدا میکنه، اون چه که اندل اراده تحقق پیدا میکنه اصلا مجموع حرکت اینه. پس هر دو حرکت رو مصنف تحت اراده برده، هر دو حرکت رو، هم حرکت اولا رو هم حرکت ثانیه. ولی حرکت ثانیه خیلی سریع انجام میشه، یعنی وقتی من مبادی رو به دست آوردم و صغرا و کبرا رسیدم، برای رسیدن به مطالب خیلی دیگه زحمت نمیکشم، خیلی سریع میاد. اما این منافات نداره با اینکه امر ارادی باشه، بازم ممکنه من در نتیجه گیری به خطا بیفتم. اینطور نیست خود به خود حاصل بشه، چه بسا که قیاس طولانی باشد. حالا بله در قیاس کوتاه آدم اشتباه نمی کنه، اما در قیاس طولانی به خصوص قیاسی که مرتب شد، قیاس اقترانی مرتب از شرطیات، قیاس اقترانی مرتب از شرطیات علل خصوص اگه شرطیات هم شرطیات مرکبه باشه که چند تا شرطیات رو هم ادغام بده، چند تا شرطیات رو هم با هم جمع میشن یه دونه تازه قضیه درست میکنن، چند تا شرطیه با هم جمع میشن یه صغرا درست میکنن، چند تا شرطیه دیگه با هم یه کبرا درست میکنن، که این در نحوه سوم گفته میشه. گاهی از اوقات شرطیات با هم انقدر ترکیب میشن که به زحمت میتونیم اینها رو با هم جفت کنیم. مثالاشو ان شاء الله در نحوه سوم میاد که مثال میزنیم ببینید چقدر سنگین آدم مطلب میفهمه. خب یه همچین قیاسی تشکیل بدیم، خب ممکنه ما بعد از اینکه مطالب رو و مبادی رو هر بعد از اینکه مبادی رو به دست آوردیم به مطالب منتقل نشیم یا به اشتباه منتقل بشیم. در قیاس‌های معمولی که خیلی کوتاهن، العالم متغیر و کل متغیر حادث، خیلی راحت میگیم العالم حادث. اما در یک قیاس طولانی ممکنه وقتی نتیجه گیری نتونیم درست نتیجه بگیریم. این یه مطلب. مطلب دیگه، در خود قیاس‌های کوتاه هم گاهی ما مبادی رو کشف میکنیم نتیجه درست نمیگیریم. اینطور میگیم، مثال معروف، دیوار موش دارد و موش گوش دارد، ما نتیجه میگیریم پس دیوار گوش دارد. باید هم نتیجه گرفته بشه، ظاهر کاری نیست. مبادی رو درست کردیم، صغرا کبرا این چی دیم؟ صغرا کبرا میگه شیشکاری نداره، نتیجه رو غلط گرفتیم. با اونشو قیاس میگم کوتاه، نتیجه غلط گرفته میشه. چرا؟ چون از مبدأ به مطلب که حرکت ثانیست درست منطبق نشده. با اینکه حرکت حرکت ثانیه کیش اشتباه شد، بس در حرکت ثانی اشتباه میشه. چرا؟ چون حد بخر درست تشخیص داده نشد. عبارت اینطوره، دیوار موش دارد، بعد باید بگید هرچی که موش دارد گوش دارد، نه موش گوش دارد، بگید هرچی که موش دارد گوش دارد. چون دارید میگید دیوار موش دارد، موش دارد حد وسط، نه موش. شما فکر کردید موش حد وسط، گفتید دیوار موش دارد و موش تکرار شدید و موش گوش دارد. موش تکرار میشه، هست میشه، ما بقیه که باقی میمونن نتیجه رو تشکیل میدن، وقت میشه دیوار گوش دارد. اما متوجه باشید که حد وسطتون موش دارده نه موش. اینطور میشه دیوار موش دارد و هر چی که موش دارد گوش دارد. تا این گفتید کبرا غلط میشه، کبرا جا غلط شد نتیجه میده. این انتقال دوم درست، حرکت ثانی درست نمیشه، اصلا راه نمیره، حرکت ثانی انجام نمیشه. پس متوجه میشه که ما گاهی در حرکت ثانی اشتباه میکنیم. حرکت اولا مونی خود خلل داره ها که در حرکت ثانی اشتباه میکنیم. پس این چنین نیستش که حرکت ثانی مسئول از اشتباه باشه. در قیاسهای طولانی احتمال اشتباه زیاده، در قیاسهای کوتاه هم گاهی اشتباه میشه. اصلا حرکت اولامون در اینجا ناقصه، حرکت اولامون ناقصه. حرکت اولامون کامل بشه در حرکت ثانی اشتباه نکردیم. تو این یکی، تو این قضیه که کوتاهه، اما در قضیه طولانی ممکنه حد وسط هم درست تشخیص داده باشید، همه کارا رو درست کرده باشید، ولی چون قضیه طولانی ذهن نتونه کاملا این قضایا رو جمع کنه و نتیجه مطلوب رو بگیره. به این قیاسی را که از قضایای متبر تشکیل شده شما تحلیل میکنیم به چند قیاس؟ حالا اگه تحلیل کردید درست، اما اگه تحلیل نکردید چی؟ احتمال اشتباه هست دیگه، یک جا اشتباه پیش بیاد کافیه. عرض میکنم ولی اگه مثالش بود اون آخر شما روشن نشد. اتفاق میفته خواه، نباید اتفاق میفته، ولی اتفاق میفته. شبیم نه نه، اینو ما قبول نداریم. همه علت بودن قیاس رو برای نتیجه قبول نداریم. این اختلافیه، این انشاءالله در بحث خودش باید بیاد که مقدمات نسبت به نتیجه چه نقصی دارن، علت هم، مقتضی هم، موعد هم، حتی موعد که مقدمات فقط موعد هم، نتیجه رو باید از بالا افاده کنن که خیلی فرصلا میگون سبوم هم. این علت بودنه اشتباه کردم چه افاده نمیشه دیگه، اگه اشتباه نشده بودم افاده میشه، شاید افاده شده من اشتباهی گرفتم. بالاخره من دارم اون افاظه رو میگیرم، دستگاه ادراکی من دارم میگیرم، اشتباهش میگیرم، افاظه از بالا درست شده ولی دستگاه ادراکی من اون افاظه رو غلط گرفته و تمام اشتباه از همین جا افاظه از بالا درست میشه. در نحوه تفکر من نه سورا پر اشتباه نیست، خیلی خوب، پس شما قبول دارید که فکر غیر مستقیم دارید، فکر غیر مستقیم یعنی این فکری که حرکت دومش خراب یا حرکت اولش خراب، پس حرکت دومه میتونه خراب باشه. بله ما بحثمون در فکر مستقیم هست، در صورتی که در یه جا بحثمون در فکر مستقیم، الان شما فرمونید فکر بحثمون در فکر مستقیم، نه ما در این فکر رو تصدیق میکنیم، کاری به مستقیم غیر مستقیمش نداریم، میگیم فکر اینه، اگر بخوای از منطق استفاده کنی مستقیم میشه، از منطق استفاده نکنی معلوم نیست مستقیم بشه، گاهی ممکنه موقت بشه. اما در یه جمع از فکر مستقیم بحث میکنیم، در علم کلام یه فصل داریم، یه بحث خیلی مفصلیه که آیا نظر صحیح مستلزم علم هست یا نه، نظر مستلزم علم نیست، یه بحث مفصلیه در کلام که در فصل نیست، در فصل مطرح نشدن و در کلام مطرح، در اوائل بحث کلام هم مطرح میشه که حل نظر یفید العلم ام لا، بعضی میگن لا یفید، بعضی میگن یفید، بعد گویندگان یفید میگن منظورم نظر صحیحه، بعد نظر صحیح رو اینطور معنا میکنن، نظری نیست، نظری که موادش درست و صورتش درست، این یفید العلم، یعنی ما رو به نتیجه میرسونه، هم موادش باید درست باشه مطابق واقع باشه، یعنی قضایا صادقه باشن، هم ترتیب و صورتی صورت منطقی باشه، خب این ما رو به علم میرسونه، ولی در چنین حالتی خطا رخ نمیده، این چه مورد بحث ما نیست، فکر صحیح چه مورد بحث ما نیست، فکر صحیح مسلم به علم یعنی به مطلوب ما رو عالم میکنه، یعنی یفید رو این فکر صحیحه، اما ما داریم مطلق فکر توضیح میدیم، مطلق فکر توضیح میدیم و میگیم این فکر رو با منطق تفسیرش کن، که منطق است که تعصم و مراعاته فکر به تو را، پس فکر تو مطلقه، ما بحثیم در فکر صحیح تنها نیست، در اینجا ما مطلق فکر رو داریم بحث میکنیم، بله اگه فکر صحیح مورد بحث من بود که نمیگفتیم در این فکر احتیاج به منطق داریم، فکر صحیح که دیگه احتیاج به منطق نداریم، مطلق فکر است که احتیاج به منطق دارد تا با استفاده از منطق صحیح شود. عرض میکنم در هیچ کدوم از این مسائل ما فکر مقابل صحیح نمی کنیم، مگه در هم مسئله کلامه که ان نظر حل نظر یفید العلم ام لا، گفتن ولو قید صحیح رو نیاوردیم ولی قید صحیح منظور هست، یعنی حل نظر صحیح یفید العلم ام لا، بعدم گفتن مسئله بدیهیه اختلاف نداره، مسلمه که نظر صحیح مفید علمه، یعنی هم مواد قیاس صادقه، هم صورت قیاس صورت کامل و منطقیست، خب مسلم مفید علم. الان شما دارید اینو فرض میکنید، بله همچین فکری باشه، نه در حرکت اولش خطاست نه در حرکت ثانیش خطاست، حتما مرم به مطلوب میرسونه، ولی این با منطق درست میشه، الان ما میخوام بگیم با منطق درست میشه، فخر رازی میگه نه در دومی شده با منطق نیست، یعنی فکر دوم خود بخود حرکت دوم خود بخود سنگه، ما میخوام اینو رد کنیم. حالا بر فرض که ما حرکت بل فرضم که این اشکال نکنیم، فرقی رو که فخر رازی بین حرکت اولا و ثانی رو گذاشته بلا فارق میدونیم، یعنی عامل فرقش رو نمیفهمیم، چه فرقیست بین اول و دوم، چرا اولی ارادی است و دومی طبیعی، البته همین اشکال اول کافیه دیگر. خب ثم جعل فخر حرکت اولا رو ارادی و سماها فکرن، اسمشو فکر گرفته که یحتاج و فیه، یعنی در این فکر زمین فیه به حرکت اولا برمیگرده، مثلا چون حرکت اولا رو فکر نامیدیم زمین رو به فکر برمیگرده که یحتاج در این فکر ارمت و ثانیه، یعنی حرکت ثانیه رو جعلت طبیعیتن و سماها حدسن که لا یحتاج و معهو الی، یعنی با وجود این حد احتیاج الی، یعنی الی المنطق نیست، یا با وجود این با این حرکت ثانیه که همون حدثه احتیاج به منطق نیست. زمیر نهو رو به حرکت ثانیه یا به حدث برگرده میشن، حرکت ثانیه با حدث یکیه، به هر کدوم وجهین درسته. خب اگه به حدث برگرده این مذکره، اگه به حرکت ثانیه برگرده این مؤنثه، یا به اگر به حرکت ثانیه به اعتبار حدث برگرده این بازم مذکره، اما زمیر الهی به منطق هر میشه. خب این چهار تا مطلب بود که از فخر رازی نقل کردیم. سه تا تحیر، یکم نظر، یکم فتوا. خواجه می فرماد و کل ذالک خبتون و یظهر، یعنی این خبت بودن یظهر، یظهر بعدنا تأمل ما ضبط ما قررناه، ما قررناه یعنی ما بیانناه. اگر کسی ضبط کرده باشه و حفظ کرده باشه آنچه را که ما تقریر کردیم و تبیین کردیم، می تواند این خبت ها را با انداز تأملی ظاهر کند که همه توضیح داده شد. خب حرف فخرم نقل شده، تمام شد. حالا میپردازیم به تکمیله کلام مصنف. خط اشتباه چه سوال در عبارت مصنف هست. یکی این که چرا گفت امور، امور حاضره، نگفت علوم یا نگفت ادراکات. دومی که چرا جنب است، نگفت امر حاضر. حالا که گفت، حالا که قرار شد علم و ادراک نگه، امر بگه، چرا امر مفرد نگفت، جمع بود. این دو تا سوال ما داریم، دو تا سوال و جواب. سوال اول، جواب سوال اول، چرا امور گفت و علوم نگفت؟ یک. چرا امور گفت و ادراکات نگفت؟ دو تا سواله. همین سوال اول به دو تا سوال منحل میشه. یکی اینکه چرا علوم گفت، یکی علوم نگفت، یکی اینکه چرا ادراکات نگفت. اولا با توجه کنید که بین علوم و ادراکات فرقی. علوم یعنی یقینیات، ادراکات مطلقه، اختصاص به یقینیات نداره، ظنیات هم شامل. علمی که ما در اینجا میگیم یعنی یقین، پس علوم یعنی یقینیات، ادراکات میشه آن. اگر مصنف میگفت علوم، اینطور عبارت اینطور میشه، ینتقل ان علوم این حاضره، حتما باید ما مبادیمون یقینی می بودن تا انتقال صورت می گرفت، در حالی که ما از مبادی زنی هم منتقل می شدیم. در خطابا از مبادی زنی منتقل می شیم، در براهیم بر از مبادی یقینی منتقل می شیم، ولی در خطابات از مبادی زنی منتقل می شیم. خطابا نوعی قیاسه، قیاسی چیزی منطق امضا شده. پس مصنف اگر میگفت علوم، علوم حاضره، زنون حاضره دیگه نمیتونست منشأ انتقال ما باشه و قیاسی که مبادیش ظنی‌اند نمیتونست نتیجه بده، در حالی که این چنین نیست. قیاس ظنی و مبادی هم نتیجه میدهند، یعنی اونها هم حاصل فکر ما هستند. یعنی فکر اختصاص به علوم نداره، حاصل فکر اختصاصی به علوم نداره، حاصل فکر شامل زنون هم می شود. پس اگر مصنف علوم می گفت، در تعریفش جامع نمی شود، همه افراد فکر رو شامل نمی شود، بعضی از افراد فکر بیرون می موندند، یعنی اون افرادی که از حد وسط ظنی استفاده می شدند، یعنی اون قیاساتی که از حد وسط ظنی استفاده می کردند از تعریف بیرون می موندند و تعریف جامع نمی شود. لذا مصنف علوم نگفت. اما چرا ادراکات نگفت؟ اونم به همین دلیل. بعدن خواهیم گفت که بعضی از مبادی که قیاس تشکیل میدهند مورد تصدیق من تشکیل دهنده و من متفکر نیستند، مورد تصدیق من نیستند، مورد تصدیق خصمند. چون مورد تصدیق تصمیم به عنوان یه امر مسلم من استفاده می کنم در قیاسم، بعد با همین قیاسی که از این مسلم استفاده شده خصم باطل میکنه، حرف خصم باطل میکنه، میشه جدر از مسلمات خصم استفاده میکنه که جز ادراکات خودم نیست، یعنی جز تصدیقات خودم نیست، جز تصدیقات اوست، جز تصدیقات من نیست، من متفکرم ولی از ادراکات استفاده نمیکنم. حالا اگر مصنف به جای امور ادراکات میگذاشت شامل این نوع فکر نمیشد، یعنی شامل فکری که در اون فکر از مسلمات خاص در استفاده میشه، از مصدقات این در خاص در استفاده میشه، نه از مصدق این نیست. این دیگه فکر اصطلاحا گفته به تعبیر مصنف دیگه فکر گفته نمیشد، در حالی که این اساسه، در حالی که این اساسه. قیاسی که من تشکیل میدهم و در مبادیش تخطیری ندارم، یعنی به تعبیر ایشون ادراکی ندارم، اون قیاس هم فکره. در حالی که اگه مصنف قید ادراکات رو می آورد منحصر می کرد فکر رو به قیاسی که از تصدیقات خودم تشکیل شده باشه و قیاسی که از تصدیق خاص تشکیل شده باشه اون رو فکر حساب نمی کرد، در حالی که اون هم فکره. پس اگر این کار رو می کرد باز تعریفش جامعه نبود. خلاصه این که اگر علوم رو می آورد زنون خارج می شدن، اگر ادراکات رو می آورد مسلمات خارج می شدن، امور رو گفت که هیچی خارج نشه. امور که بگه شامل علوم میشه، شامل جنون میشه، شامل مسلمات میشه، شامل همه میشه. وقتی شامل همه شد تعریف میشه جامعه. پس امور گفت نه علوم و نه ادراکات، به خاطر این که تعریفش جامعه باشد، همه مصادیق فکر رو شامل شود، هیچ مصداق از مصادیق فکر از این تعریف بیرون نماند. و اینما قال ان امور حاضره و لم یقل ان علوم و ادراکات. اصلا این دو یه سؤاله ولی منحل میشه به دو سؤال. یه سؤال اینه که چرا امور گفت علوم نگفت، یه سؤال اینه که چرا امور گفت ادراکات نگفت. لان الظنون مال علومه و نحوها مال ادراکاته. دقت کنید، لان الظنون مال علومه یعنی مقابل علومه، نحو الظنون یعنی مسلمات در مقابل ادراکات. قد تکون و مبادی ایزن، اینا هم گاهی مبادی میشن. وقتی اگر علوم رو میگفت زنون شامل نمیشد، اگر ادراکات رو میگفت نحو زنون شامل نمیشد. اینا هم جز مبادی میشن و فکر ما رو تشکیل میدن. اگر اینا رو مثلا علوم میگفت یا ادراکات میگفت اینا از تعریف خارج میشن و تعریف جامع نمیشد. بله؟ نه متصور این نداره، متصور نه ادراکات از جمعه اینجا کرد. ادراکات در اون همه بله، در وقتی من میخوام فکر تصوری داشته باشم ادراکات این تصورات، در وقتی میخوام فکر تصویری داشته باشم ادراکات این تصویرات. وقت در جایی که من بخوام فکر تصدیقی داشته باشم که جدل هم فکر تصدیقیه، اگر بخوام فکر تصدیقی داشته باشم اون مسلمات خصم تصدیق نمی کنه اگر چه تصور می کنه. ادراک تصوری برام حاصله ولی ادراک تصدیقی حاصل نیست. و فرض اینه که ادراک تصدیقی الان داره می کنم، یعنی فکر من فکر تصدیقی است نه فکر تصوری. پس در فکر تصدیقی من باید ادراکات تصدیقی داشته باشم، ادراکات تصوری داشتن کافی نیست. مسلمه این در خصم تصور میکنم ولی این کافی نیست، باید تصدیق بکنم. دقت کنید، چون دارم فکر تصدیقی انجام میدم پس ادراکات تصدیقی باید داشته باشم، در حالی که مسلمات رو به ادراک تصدیقی ادراک نمی کنم، فقط به ادراک تصوری ادراک میکنم. ادراک تصوری این کنان جز فکر من نیست، لذا در من کافی نیست. خب این سؤال اول بود، جوابه سؤال اول این بود چرا امور گفت علوم نگفت یا چرا امور گفت ادراکات نگفت، چه جواب داده شد. اما سؤال دوم، سؤال دوم اینه که چرا جمع آورد امور گفت امر نگفت. جوابش اینه که ما بحثمون در اینجا بحث در انتقالات ثنائیه، نه مطلق انتقالات. ما مطلق انتقالات رو مطرح نمی کنیم، انتقالات صنایعی رو. صنایعی یعنی انتقالاتی که در یک صنعتی مطرحه، منظور صنعت منطقه. انتقالاتی که پس صنعت منطق مطرحه. این انتقالات همیشه به وسیله دو امر اتفاق میفته. یعنی اگر در تصور میخواد منتقل بشی، قول شارح رو باید بیاری که مرکب است از جنس و فصل، یا مرکب است از جنس و خاصه، همیشه دو تا. اگر هم یکی میگیر حتما دیگری تقدیره. مثلا بگید از انسان هو و ناطق، حیوانش تقدیره. پس اگر اقوال اگر در تصورات میخواد انتقالی براتون پیدا بشه، حتما با دو امر معلوم داشته باشید تا از این دو امر معلوم به نتیجه برسید. اون دو امر معلوم جنس و فصلند یا جنس در حد یا جنس خاصن در رسل. و اقوال شارحه مرتبا نزدشید. اگر بخواد در تصدیق انتقال داشته باشید، اونم همینطوره. در تصدیق اگر بخواد انتقال داشته باشید، یه صغرا میخواد یه کبرا تا منتقل بشه. اگه در تمثیل بخواد، این در قیاس، در تمثیل بخواد منتقل بشه، چند تا امر لازم دارید؟ اون اصل رو لازم دارید، فرع رو لازم دارید، جامع رو لازم دارید. در تمثیل اینطوره دیگه، جامع رو لازم دارید تا منتقل بشه. در استقرا چند تا لازم دارید؟ در استقرار اگه ناقص باشه حتمش با، اگه تام باشه همه. یعنی یه مورد که شما استقرار نمی کنید، چندین مورد استقرار میشه. پس توجه میکنید که در باب قول در تصورات که قول شارحه لااقل دوتاست، یعنی چیزی که ما رو معلومی که ما رو منتقل میکنه مسئول دوتاست. در تصدیقات چه استقرار باشه، چه قیاس باشه، چه تمثیل باشه، معلومی که ما رو منتقل میکنه مسئول چند تاست. در قیاس دو تاست، یا بگید سه تاست، اصغر و اشبر و اوسط. حالا ما نگفتیم سه تا، گفتیم صغرا و کبرا دو تا. در استقرا اون موارد استقرا شده است که حتما بیشتر از دو تاست. در تمثیل هم که اصل است و فرع است و جامع. پس در تمام مواردی که ما فکر میکنیم، چه فکر تصوری چه فکر تصدیقی، اگر روی صناعت فکر کنیم، یعنی انتقالمون انتقال صناعی باشد، اگر انتقالمون انتقال صناعی باشه، حتما لااقل باید دو معلوم داشته باشیم تا ما رو منتقل کند به مجهولمون. یعنی امور حاضره، اون چی که پیش ما حاضر است، لااقل باید دوتا باشه. چون دوتا رو به جمع منطقی جمع می‌بندیم، اینجا هم گفتیم امور و اراده شدیم جمع منطقی رو. امور یعنی لااقل دوتا، ولو بیشتر، بیشتر هم باشه. اگر جمع عددی بود میگفت لااقل سه تا، اما چون جمع جمع منطقی میگه لااقل دو تا. پس مثلا دیگه ینتقل و ان امور حاضر، یعنی از دو چیزی که معلوم است الا امور غیر حاضر، یعنی به یک مثلا علمی که حاضر نیست که نتائج است یا اینکه معرفات است. پس تلاشی کردید چون در انتقالات صنایعی ما احتیاج به لااقل دو معلوم داریم، لذا ایشون میگه از امور حاضر منتقل میشیم، نمیگه از امر حاضر. اما اگر انتقال انتقال صنایعی نبود، انتقال انتقال صنایعی نبود، ممکنه شما از یه امر منتقل بشید. در تداعی معانی یه مطلب رو توجه میکنید، یه مطلب دیگه منتقل میشید. در تداعی معانی اینطوره دیگه، احتیاج به چند تا مطلب ندارید. یک امری به ذهن شما القا میشه، اون امر پیش شما معلوم میشه، این معلوم شما رو هدایت میکنه به یه مسئولی، یه مسئولی دیگه پیش شما روشن میشه. یه اصطلاحی میگن تداعی معانی شد، یعنی از معنای معنای دیگه به ذهن من خطور کرد، یه معنا باعث خطور معنای دیگر شد. به تعبیر دیگه از یه معلوم به یه مسئول رسیدی، نه از چند معلوم به مسئول رسید. این انتقال انتقال صنایعی نیست. در انتقالی که صنایعی نباشه، ممکنه شما از یک معلوم به مسئول پی ببرید، ولی در انتقالات صنایعی لااقل باید دو معلوم داشته باشید، چه در انتقالات، چه در انتقالات که انتقالات تصوری باشن، چه در انتقالات که انتقالات تصوری باشن. این
تصورات
یه دونه یه دونه اگه باشه، اون یه دونه اون محذوف رو در تقدیر داره. مثلا گفته میشه در تصورات اینطور گفته میشه الانسان ناطقون، ناطقون فصل اخیره، فصل اخیر رو گفتن ناطقون، یعنی حیوانون، یعنی جسمون، یعنی نامه، یعنی جوهر. یعنی متحرکون یعنی حساس. همه اینا تو ناطق هست، پس ناطق یکی نیست، لفظش یکی است، معناش چند تا است. پس اونجا هم که شما در قول شارحتون یک لفظ میارید، بازم از اموری منتقل میشید به امر مفعول، نه از امر واحدی. ولی امر واحد ذکر کردی، ولی از این امر واحد منتقل نشدی، از اموری منتقل شدی. بله؟ نه، شرح لفظی که چیز نیست، انتقال صناعی نیست، که فکر نیست، انتقال صناعی رو منتقل میگی. شرح لفظ ما لغته. انتقالاتی که در اون انتقالات، بله، صنعت منطق هست. اون هم در ذهن خودش توضیح داده میشه. در عکس هم در باب قیاس گفته شده که چرا در اونجا جمع میارن، در قیاس هم اینطور میگن جمع میارن که از اموری منتقل میشیم به، از اموری منتقل میشیم به امر واحد، به نتیجه. میگن چرا جمع میاریم؟ تا خارج کنیم عکس و نقیض رو، که ما از نقیضی به نقیضی پی میبریم، از اصلی به اصلی، از اصلی به اصلی پی میبریم، در حالی که از واحد به واحد پی بردیم. اونجا این اشکال مطرح میشه، اونجا این مطلب توضیح داده میشه. یعنی گفته میشه که جمع آوردن در تعریف قیاس برای اخراج مثل عکس و نقیض است، عکس و نقیض، که ما میتونیم از واحدی به واحدی منتقل بشیم، ولی اون رو انتقال صناعی نمیشه. اون انتقال صناعی نمیشه. انتقال صناعی یعنی انتقالی که متکفل است اقوال شارحه و حجت هستن، همون اقوال شارحه و حجت. حتی توضیح هم که میدادن روشن شد. در تصورات عامل انتقال ما اقوال شارحه هست، در تصدیقات عامل انتقال ما حجت هست. حجت میخواد استقرار باشه یا تنسیل باشه یا قیاس باشه. اینا رو ما میگه انتقال سمایی.
یا
تعریف، بله، تعریف یا به حد یا به رسم یا به مثل، به چند جور دیام گفته. بله، به مثل هم تعریف سنایی نیست، به مثل هم تعریف سنایی نیست. تعریف مثل ممکنه شما، البته مثلا نوعا مرکبه، مثلا نوعا مرکبه، ترکیب که خیلی زیاده هست. یعنی مثلا شما اینطوری میگید نسبت نفسه الى البدن که نسبت ربانه الى سفینه و سلطانه الى المدینه، مرکبه. یعنی در تعریفی که میارید، در تعریفی که میارید، میبینید همیشه اون معرفتون مرکبه، در نسبت مرکبه. یا مثلا گفته میشه که قوه زائره، حالا فارسی شرح میکنه، قوه زائره مانند قوه زائره نسبت به محسوسات خودش، مانند قوه باصره است نسبت به مبصر، به مبصرات. این تعریف به مثله. این تعریفی که به مثله نوعا مرکبه. و اینما قال عن امور و لم یقل عن امر واحد. مصنف چرا جمع آورد؟ مفرد نیاورد. لأن المبادی که ينتقل از اون مبادی الى المطالب، اما ينتقل انتقالا ثنائيا، انما تكون فوق واحده، نیست از یکی هستن. مبادی که ما از اونها به مطالبمون منتقل میشیم یکی نیستن، بیش از یکی هستن. اگه بیش از یکی هستن با جمع منطقی افاده میشیم. انتقال صناعی حدس هم خارج میکنه، انتقال صناعی حدس هم خارج میکنه، چون انتقال صناعی همون انتقالی که با تدریس هم داره. وحی اجزا، اون مبادی که فوق واحد هم چی هم؟ هی اجزا الاقوال شارحه که بیش از یکی هم. اجزا یعنی چه جنس و فرس در هر که جنس خاصه یا عرض عام و عرض خاص در است و مقدمات حجج هم مقدمات حجج احتساس به قیاس نداره، قیاس یا تمثیل استاره علاما سنوبین اقوال شارحه رو در فصل مخصوص خودش، حجج هم در نهج مخصوص خودش. قوله متصدرتن او مصدقون به ها، متصدرتن او مصدقون به ها. این به خط رو بخونن چون بحث بعدیمون یه نقطه طولانیه، اینو دیگه در افتداش نخونیم، مستقیم بحث بعدیمون از اون عبارت بعد شروع کنیم. این متصدرتن او مصدقون به ها صفت برای امور حاضرتن، امور حاضرتن که متصدرتن. اگر انتقالتون، انتقال فکریتون در تصوراته، اون امور حاضره باید تصور شده باشند، یعنی معلومات تصوری باشند تا شما رو مسئول تصوری برسونه. او مصدق به ها، اگر فکرتون در تصدیقاته، یعنی از معلوم تصدیقی میخواد به مسئول تصدیقی برسید، اون امور حاضره باید تصدیقات معلومه باشند تا شما رو به تصدیق مجهول برسونه. صفت امور صفت حاضر میشه، خود و خاطرم گرفته، حاضر همون اموره، امور حاضره یعنی خود همون امور. صفت حاضر بگیرید یا صفت امور بگیرید، صفت حضورش نمیشه، صفت خود اون حاضر میشه که همون امور هم دیگه. فرق بین تصور و تصدیق همینه، فرقشون اینه که تصور همراه حکم نیست، تصدیق همراه حکم است. وقتی شما میگید زید، یه معنایی در ذهنتون تصور میشه، این دیگه همراه حکم نیست. ولی وقتی میگیم زیدون عادلون، حکمم میکنید، تصور کردید، حکمم کردید. پس در تصور و تصدیق در هر دو تصور هست، اموری حاضرن یعنی اموری تصور شدن. فرقش اینه که در تصور حکمی ندارید ولی در تصدیق حکم دارید. خب چرا مصنف فقط گفت متصدرتن او مصدقین به ها؟ خب سومی رو ذکر نکرد، اینکه ما سومی نداریم. آنچه که در ذهن ما ترسیم می شود به یکی از این دو قسم تقسیم می شود. این دو قسم تمام مافه ذهن ما رو تقسیم می کنن بین خودشون و چیزی باقی نمی دارن که امر سومی بشه. یا اون چه که در ذهن من است متصور است، یا اون چه که در ذهن من است مصدق به هاست. یعنی یا چیزی رو فهمیدم بدون حکم، یا چیزی رو فهمیدم همراه حکم، قرادیر نداریم. پس تمام امور حاضره یه ذهن تقسیم می شوند به متصور و مصدق به ها. یا اگه از اون طرف بگید، بگید متصور و مصدق به ها امور حاضر در ذهن رو تقسیم می کنند، بین خودشون تقسیم می کنند و چیزی باقی نمی مونه که قسم سوم به حساب بیاد. به این جهت مصنف فقط همین دو قسم گفت، متصورتن و مصدق به ها. فل متصور عبارت است از اون امر حاضری که مجرد باشد، امر حکم مجردن حاله. متصور امر حاضر است در حالی که حکمی درش نباشه، و مصدق به هم امر حاضر است منتها مقارن له، در حالی که مقارن حکم باشه. پس هر دو امر حاضر هست. امر حاضر یعنی امر معلوم، حاضر فزن یعنی معلوم، اونی که حاضر فزن نیست یعنی مشهور، که میخوام معلومش کنم یعنی حاضر فزنش کنم. ما از امور حاضر به امر غیر حاضر منتقل میشیم، یعنی از امور معلومه به امر غیر معلوم منتقل میشیم. پس اصل متصور هو الحاضر یعنی متصور معلوم نیست که خالی از حکم باشه، مصدق به ها معلوم نیست که مقارن حکم باشه. و یقتصمانه یعنی این متصور و مصدق به ها دوتاییشو قسمت میکنن تمام آنچه را که یحضر و فسه، تمام آنچه را که حضور فزون پیدا میکنن، یعنی معلوماتی رو که در ذهنمون داریم به این دو قسم تقسیم میکنیم، یا این دو قسم معلومات رو بین خودشون تقسیم میکنن، بعضی معلومات میشن معلومات تصوری، بعضی معلومات میشن معلومات تصوری. و غیر از این دو تا ما نداریم. مصنف میگه که منتقل میشیم از امور تصوری یا تصوری به امر مجهولی که اون هم تصوری یا تصوری. این داره تشریح میکنه همون انتقال دوم رو که عرض کردیم، یعنی تشریح میکنه فکر رو متأثری به انتقال دوم، که میگه از امور حاضره یعنی امور معلومه یا تصوری به امر تصوری مجهول، یا از امور حاضره یعنی امور معلومه یا تصوری به امر مجهول تصوری پی میبریم. این پی بردن همون حرکات ثانیه است که ما اسمش رو گذاشتیم فکر. چرا اسمش رو گذاشتیم فکر؟ چون گفتیم خالی از حرکت اولا نیست و مجموع حرکت این میشود فکر. حاصله؟ ولی این سوال خوبیه، سوال خوبیه، اینو جواب بده. میفرمان که چرا نفرمود ان امور حاصلتین، فرمود ان امور حاضرتین. مطالبی که من در دیری دست کردم جواب شما رو میده. ما در ذهنمون همه چیز رو حاصل داریم، ولی حصول کافی نیست. متخیله باید بره تو مخزن اون امور حاصله رو زیر رو کنه، یه امر مناسب رو احضار کنه، اونو بیاره تعیین کنه که وقتی آورد به من عرضه کرد این امر میشه حاضر. حاصلش که حاضرم شده، یعنی ذهن من باید متوجهش باشه. ولی اگه تو مخزن قرار گرفته باشه، حد وسط تو مخزن قرار گرفته باشه، حاصل هست، حاضر نیست. و این کافی نیست، حتما شما مبادی رو باید در ذهنتون حاضر کنید تا از این مبادی حاضره بتوانید به مجهولتون پی ببرید. حرکت اول برای احضاره، حرکت اول برای اینکه حاضر کنید. نه نه، از ابتدا حاضر نیست. ببینید حرکت دوم ایشون داره میگه، اصلا این حرکت اول نمیگه، مثلا این حرکت دوم میگه با حرکت اول ما مبادی رو حاضر میکنیم، و حالا که حاضر شدن حرکت دوم شروع میشه. حرکت دوم از مبادی حاضره شروع میشه، نه از مبادی حاصله، بلکه از مبادی حاضره. و تعبیر به حاضر تعبیر خوبیه. نه نه، منافاتی نداره، حصولی باشه در این حال حاضر باشه. نمیخوام بگیم حاضر یعنی علم حضوریه، نه نه، این در مقابل علم حضوری نیست. حاضر یعنی الان متصور منه یا مصدقان به های منه، یعنی الان منش توجه دارم. اونطور نیست که در خزینه باشه و من ازش قفلت داشته باشم، از خزینه استخراجش کردم و الان بهش توجه دارم. حاضر یعنی بهش مورد توجه، نه حاضر یعنی معلوم است به علم حضوری. البته این چیزی نداره معلوم باشه به علم حضوری، چه صورت ذهنی معلوم است به علم حضوری، آن چه صورت ذهنی ازش حکایت میکند معلوم است به علم حضوری. حاضره رو به علم حضوری هم کنید اشکال نداره، ولی لزوم نداره این کارو بکنید. حاضر به معنای این که الان ذهن بهش توجه داره. تصدیق و تصور؟ نه، تعریفش حالا ممکنه بعدم بیاد، اقسام تصدیق بعدم میاد. تعریف تصور و تصدیق هم ظاهرن باید بیاد، من الان یادم نیست ولی ظاهرن باید بیاد. نه اینجا بالاخره چون شارحه، بالاخره باید متصور مصدق و باره تفسیر کنه، یه تفسیر اجمالی ارائه داده. حالا تفسیر تفسیریش ممکنه در جای خودش شده. بله، علم اجمالی که داشته باشیم یعنی به مطلب علم اجمالی داشته باشیم، مبدأ نه ها، مبدأ رو به تفصیل باید بدونیم. به مطلب علم اجمالی داریم اولا، بعد با این علم اجمالی حرکت میکنیم به سمت مبادی، و مبادی رو با علم تفصیلی میابیم، بعد از علم مبادی که به علم تفصیلی یافته شده به مطلب به علم تفصیلی میرسیم. بله، مطلبی که اول بهش علم اجمالی داریم میتونیم مثلا تصوری بشه، میتونیم مثلا تفسیر بشه. چه سن و مجهول یعنی تصوریت و تفسیری؟ اول باید ببینم تصوریت و تفسیری باید حرکت کنه؟ البته این که علم اجمالی داشته باشیم در آخر همین بحث میاد، یعنی در ذیل الا، در ذیل عبارت مصنف که میگه الا امور غیر حاضرت نیستی، در اونجا یه اشکالی رو تهم میکنیم که اشکال سابقه داریست از زبان عرستیان ترس شده، خود عرستیان جواب شده ده. اشکال رو تهم میکنیم جوابش هم میدیم، اونجا توضیح داده میشه که مرایمون از تصور اجمالی یا تفسیر اجمالی چیه. انشالله اونجا بگم. نه اون دفتن حاصل میشه، نه خیلی دفت تصور اجمالی حرصت نیست. تصور میکنید دفعتاً این مطلوب رو یا تفسیر میکنید دفعتاً این مطلوب رو، بعد حرکت میکنید به سمت تفسیر. نه این این تصور اجمالی خود حرکت نیست، این مبدا حرکت، این مبدا حرکت. گشتن تو معلومات حرکت، اون حرکت اوله. گشتن تو معلومات حرکت اوله. بله گشتن توی معلومات و به دست آوردن حدود وسطا یا به دست آوردن اقوال شارحه، این میشه حرکت اول. البته این تیکه رو عرض کنم، من در جلسه گذشته یا جلسات گذشته اینو نگفتم، چون همه بحثو بردم، اشارم کردم همه بحثو بردم به تصدیقات، به تصورات توجهی نداشتم. و الا در تصدیقات گفتیم که میگردیم تا مبادی رو پیدا کنیم، مبادی رو گفتیم یعنی حدود وسطا، مبادی منحصر به حدود وسطا نیست، اجزای اقوال شارحه هم میشن مبادی، جنس و فصلی که ما معرف نوع قرار میدیم یا عرض عام و عرض خاصی که معرف قرار میدیم، اینا میشن جزء مبادی. حرکت از مطالب میتواند مطالب تصوری باشد، میتواند مطالب تصویری باشد، وقت مبادی هم میتواند مبادی تصوری باشه، میتونه مبادی تصویری باشه. من تمام جهات در تحقیقات هم مطلب رو مثلا تصویری گرفتن، مبدا رو مبدا تصویری گرفتن، این برای شما اشتباه به وجود نیاره. مطلق مطالب منظوره چه تصوری چه تصویری، و همچنین مطلق مبادی منظوره چه تصوری چه تصویری. اینو من در گذشته تعمیم ندادم، الان دارم تعمیم میدم که اشتباهی پیش نیاد. یک حرکت نه خیر، ما از حرکت تو مبادی نمی کنیم که، ما حرکت می کنیم از مطالب به مخازن ذهنی تا مبادی رو استخراج کنیم. وقتی مبادی استخراج شد حرکت می تمام شده، تو مبادی نمی گردیم، مبادی رو پیدا می کنیم، تو مخزونات می گردیم، تو مبادی که نمی گردیم، ما تو مخزونات رو می گردیم تا مبادی پیدا بشه. همین حرکت، حرکت اوله دیگه. خب همین حرکت اوله. من میام تو مخزن، شما فکر میکنید وقتی آمدم تو مخزن یه حرکت، وقتی تو مخزن دارم زیرگون میکنم حرکت دوم؟ این نیست. نخیر، اون زیرگون کردن تو مخزن دنبالی همون حرکت، آمدن تو مخزن با زیرگون کردن یه دوتا نیست. نه، اگر رفتم تو مخزن دارم جستجو میکنم، حالا چه پیدا کنم چه پیدا نکنم، همین جستجو کردن. رفتن تو مخزن یعنی جستجو کردن. دفعه شما فکر میکنید اول من میرم تو مخزن، خیال میکنید یه مخزن مادیه، اول میرم تو مخزن بعدا میشونم میکنم جستجو کردن. نه اینطور نیست. رفتن تو مخزن همان جستجو کردن همان، مثلا ممکن است این جستجو کردن به نتیجه برسه، شما اون چیزی که میخواید پیدا کنید ممکنه به نتیجه نرسه. همه این حرکت اوله، نه اینکه حرکت اول ورود در مخزن است، حرکت دوم جستجو در مخزن است، حرکت سوم بعد از مبادی است. این نیست. خب حالا اون ایشونی چی؟ حرکت اول بنابرای نظر خاطی، من به منطق مزفر کار ندارم، میگن منطق مزفر چه حرکت درسته، اون کار نداریم. منطقی که الان خاطی داری میگه حرکت من المطالب الى انتهای به دست آوردن مبادی، تا اونجا که مبادی به دست میاد، این حرکت اول. بله این حرکت اول، تا میچینی نشن، به قول شما تا میچینی میشه حرکت اول. حرکت بعدی بعد از چیدن تا مطالب، این حرکت اول.
میگه که در حرکت اول ما به دست میاریم مادی قیاس رو، خب این هم در حرکت دوم ما صورت قیاس رو،
عیبی نداره. حرکت دوم هم بفرمایید که از تعلیف شروع میشه، اونش مهم نیست، مبادی که به دست میاد حرکت اولتون تمام میشه. حالا وقتی خواستید این مبادی رو کنار اون اصغر و اکبر یا کنار هم بچینید در اقوال شارعه، حالا این سینش هم جز حرکت اول است، تطنی حرکت اول است یا آغاز حرکت دوم، خیلی مهم نیست. بعضی ممکنه بگن تطنی حرکت اوله، به قول شما قص میره آغاز حرکت دوم. همین سینش یعنی تعلیف این مبادی به دست آمده. خب سوال بعدی شما چی بفرمایید؟ رفی رحمتی که نداری؟ درست، این یه سوال جدایی. چرا کشف المراد میگه اختلف الناس، اختلف المسلمون، اختلف الاغلا؟ ببینید اون مباحثی که آخه کلام بحثای متعدد داره، یه بحثاش کار به دین نداره، در هر دینی قابله. مثلا همین که الان از کلام ان نظر صحیح و فید العلم، این کار به دین اسلام و غیر اسلام نداره. ان نظر صحیح و فید العلم در همه اون، در همه ادیان. در این جور جاها مثلا میگه اختلاف الناس. در یه جاهاییست که حکم اسلامیه، مثلا مطلبی که مسلمین قبول دارن، جزء کلام اسلامیه، بینشون اختلافی اون اختلاف مسلمان. این شما اون محتوای مسئله رو توجه بکنید، اگر محتوا عامه و درش اختلاف شده میگه اختلاف الناس، اگر محتوا اختصاصی به مسلمین داره و درش اختلافی میگه اختلاف مسلمان یا اختلاف الاغلا، اینا بالاخره به محتوا نمیده میشه. در حیرت سوم، در حیرت سوم جواب خواجه اینه که همون سی خود فخر هم آخرش میرسه. جواب سوم در حیرت، در جواب خواجه در حیرت سوم اینه که ما مرا به معنای انتقال است و نفس همون انتقالی است که اجماع بریست. ما یکون و اندل اجماع علل انتقال، همین انتقالی که متعلق اجماعه، همون انتقال هم معنای ما هست. منتها اجماعی که متعلق انتقاله اولا حاصل میشه، اجماعیست که انتقالیست که انتقالی که مورد متعلق اجماعه، انتقالیست که اول شروع میشه، یعنی با اراده شروع میشه. اون انتقالی که مال فکری انتقال عملیه، انتقال به اراده است، انتقالیست که متعلق اراده قرار گرفته. اون یکی انتقالی است که عملا داره شروع میشه، ولی هر دوی انتقال هست. جواب شده بود؟
یعنی بالاخره دو تا انتقال
متفاوت شده. انتقال یکی است، منتها همین انتقال یکی رو اول مورد اراده قرار میدن، ثانیا مورد عمل. یک انتقال من از اول تصمیم دارم، یک انتقال رو اول تصمیم میگیرم بعد اجرا میکنم. یک انتقال
دو تا انتقال عملی،
اون که ما اجرای انتقال، اونی که بعد از اجماع اراده انتقاله. ولی انتقال ها یکی هست، اون انتقال یک انتقالی رو اراده میکنم، همون انتقال رو اجرا میکنم، نه دو تا انتقال داشته. یک انتقال اراده میکنم، همون اجرا میکنم. اجرا کردنش میشه فکر، اراده کردنش فکر نیست، اجرا کردنش.